به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 81 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید که در آخرین هفته از آذر ماه 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزگرد این هفته: آینده خدمات بانکی با گذر از سیستم‌های متمرکز به سرویس‌های غیر متمرکز. From core to coreless. امروزه عصر دیجیتال باعث شده کسب و کارها با سرعتی سرسام‌آور تغییر کنند. از این رو سازمان‌ها باید یاد بگیرن که چطوری خودشون رو به سرعت با عصر دیجیتال منطبق کنند تا فارغ از اندازه و قدرتی که در حال حاضر دارن، در آینده منقرض نشن. در نتیجه چابکی کسب و کار یک حق انتخاب نیست، بلکه این یک الزام کسب و کاریه. حتی کسب و کارهایی که خودشون رو شرکت‌های فناوری اطلاعات یا نرم افزاری در نظر نمی‌گیرن، در حال حاضر بسیار وابسته به توانایی خودشون برای تولید سریع محصولات و سرویس‌های جدید با کیفیت و نوآورانه مبتنی بر فناوری هستند. از مهمترین مسائل و چالش‌های سازمان‌ها یافتن پاسخ سوالاتی همچون نحوه همراستا کردن استراتژی کسب و کار با توسعه فناوری و یا چگونگی سازماندهی سازمان حول ارزشی مشترک در جهت ارائه سرویس در زمانی مناسب به بازار است. در حال حاضر یکی از مهمترین تغییرات در دنیای بانکداری حرکت به سوی دیجیتالی شدن است. با این تغییر فرصتی به وجود میاد تا بشه به سوی فناوری‌های جدید و روش‌های جدیدی از عملیات بانکی حرکت کرد. روش‌هایی که منعطف‌تر بوده و شرایط رو تغییر میدن. لازمه دستیابی به چنین شرایطی حرکت از یک سیستم بانکداری متمرکز یا مونولیتیک به سیستمی منعطف با هزینه تغییر پایینه. برای دستیابی به چنین هدفی نیازمند مهندسی مجدد سرویس‌های بانکی به بلاک‌های سازنده کسب و کاری مستقل از هم هستیم. این نیاز صنعت بانکداری رو به سمت ایجاد بانکداری بدون هسته یا کورلس بانکینگ سوق میده. در میزگرد امروز با حضور آقایان محسن شریفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، علی رحیمی پور، مدیرعامل شرکت پاج بانک ایران زمین و فریبرز رحمانی، مدیرعامل شرکت آی‌تی ویو به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی استفاده از سیستم‌های غیر متمرکز در نظام بانکی خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان آن در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداخت، ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی، بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید، موضوعیه که آدونیس به اون افتخار می‌کنه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میز گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزی که در این خاصی از شب ما را همراهی میکنن. ممنون که مثل همیشه کنار ما هستید. همچنین خدمت مهمانان گرانقدر برنامه سلام عرض ادب دارم. مرسی که قبول زحمت کردند. انشالله که بتونیم در این برنامه در حال در این برنامه بتونیم در اختیار بزنیم. من دیگه برای اینکه تایی ما از دست ندیم از آقای دکتر شریفی خواهش میکنم در ابتدا یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان داشته باشم. خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. مرسی آقای دکتر که کنار ما هستید. آقای رحمانی از عالیم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید، خواهش میکنم.
سلام عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما جناب افتاده و مهمان گرامی جناب آقای دکتر شریفی و جناب آقای مهندس رحیمی پور، در خدمت هستیم و انشاءالله که بتونیم مفید واقع بشیم.
متشکرم، قطعا همینطور خواهد بود. خب آقای رحیمی پور از اتالیم یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید که با اولین سوال با شما گفتگو رو آغاز کنیم. خدمت شما هست.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از این بستری که مجموعه عصر پرداخت فراهم کرده و خدمت مهمونای عزیزم عرض ادب دارم. در خدمت شما هستیم، امیدوارم که یک میزگرد ارزشمند رو در کنار هم داشته باشیم.
خب بسیار همالی. آقای رحیمی پور، عرض به خدمت شما که ما در وضعیت فعلی خب صحبت از کور بانکینگ و حصه های متمرکز در نظام بانکی زیاد شنیدیم. بانک های بزرگ ما هم حالا بعضیاشون کور بانکینگ دارن، بعضیاشون هم ندارن، دارن یه کارایی میکنن که به این حصه متمرکز بپیوندند و بتوانن سرویس بدن. خب ما تو همین مرحله الان در کشور دوچار مسئله شدیم. حالا اینکه مفهوم بانکداری بدون حصه از کجا اومده، در کجا مطرح شده و اینکه الان چه ضرورتی داره که ما به این مبحث بپردازیم، ممنون میشم تو اولین سوال بفرمایید که اصلا این بحث بانکداری بدون حصه چیست و از کجا اومده. خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. با اجازه از اساتید و بزرگان، هم مهمانان گرامی هم اساتید خودم که داخل گروه هستن، من یه نکته رو فقط مقدمه بگم. آیه افتاده مسئله کور بانکینگ و حتی سیستم های متمرکز یه چیزی هستش که اساتید، بزرگان و خبرگان حوزه فناوری چه داخل صنعت بانکی و چه تو صنایع دیگه به هر حال یک رویه‌ای بوده، یک فرایندی بوده که تا اینجا اتفاق افتاده و خیلی از کسب و کارها روی این شکل گرفته. اصلا شاید خیلی از شرکت‌های فناوری ما با رویکرد کور بانکینگ و سیستم‌های متمرکز مسیر خودشون رو آغاز کردن و بعد گسترده شده. تأکیدی که دارم توی این جلسه روی این هست که مسئله بحث سیستم‌های یا بگیم سرویس‌های مستقل و بحث کورلس کاملا یک موضوع جدید هست، به نوعی لبه دانش یا اجاف نالج هستش، داره بررسی میشه و لازمه که یک رویکرد نوینی داشته باشیم. حالا اون اصطلاح چشم ها رو باید شست رو در نظر بگیریم، چون طی این یکی دو روزی که شما این حالا موضوع رو گذاشتین داخل گروه یه سری صحبت، تماس، سفارش من داشتم که آقا این بحث خطرناکی یا اینو واردش نشو فلان و اینها. من میخوام بگم بحث علمی و جدیدیه و لازمه که جلو بریم. اما در مورد سوال حضرت عالی و اینکه بررسی بکنیم اصلا از کجا مطرح شد این مبحث و آیا اصلا لزوما تو صنعت بانکی بوده، اول این دیدگاه شاید داره از ریشش توی بحث سرویس گرایی هستش. حالا یه جا خود تفکر SOA به نوعی توی سیستم های متمرکز هم دیده میشه، یعنی ما در حال حاضر هم کور بانکینگ هایی داریم که رویکردشونه که ما داریم سرویس گرا میریم جلو. این یه مقدار فراتر رفت، یعنی از بحث دیدگاه های فنی رفتش به سمت اینکه سرویس ها کاملا مستقل باشن. نیاز از کجا اومد؟ در حقیقت نیاز رو کسب و کار مطرح کرد، یعنی زمانی که کسب و کارها اومدن یک به نوعی زنجیره ارزش رو ساختن و بعد این زنجیره ارزش رو کم کم تبدیل کردن به شبکه ارزش، متمرکز سازی سامانه ها یا سیستم ها دشواری پیدا کرد، به نوعی سیستم های دیگری تشکیل می شد و با سیستم مرکزی یا همون کور بانکینگ ارتباط می گرفت. از اونجا این موضوع مطرح شد به شکل رسمی، اگر بخوایم بگیم توی سیبوس 2019 توی لندن، یعنی تقریبا توی مهر ماه سال 1398 به شکل رسمی موضوع کورلس بانکینگ مطرح شد. اینکه یک سری سرویس های مستقل فراتر از این که بگیم توی یک سیستم جامعه باشن در کنار هم بیان
و کپچمنای توی اون سیبوس 2019 اومد یک شکلی رو ارائه داد و یک رویکرد تحولی رو توی صنعت خدمات مالی ارائه کرد، به این شکل که اومد بانک رو به نوعی بگیم شکست یا به بانک یک بخش هایی اضافه کردش. و حالا من شکل رو داخل این گروه عصر پرداخت میذارم برای اینکه دوستان ببینن. البته یه کاری هم ما روش کردیم، اومدیم یه فلشی روش گذاشتیم، این فلش ها رو این شکل نداره. زنجیره ارزش یا شبکه ارزش در کنار بانک اومده و به مشتریان ارائه ارزش میکنه و از اون طرف هم با رگولاتوری و حاکمیت در ارتباط هستش. این شبکه ارزش شامل کدوم بخشه؟ علاوه بر اینکه بانک در وسط قرار گرفته، تلکام ها هستن، ریتیلر ها هستن، بیگ تک ها هستن، نئو بانک ها در حقیقت حوزه بیمه و فینتک ها و حالا مجموعه های مختلف، اینها در کنار هم ارزش رو به مشتری میدن. به طور مثال شما الان حالا توی کشور ما به اون سمت و سو خواهیم رفت، ولی توی دنیا ملاحظه بفرمایید الان مدعیان حوزه بانکی توی دنیا بیگ تک ها هستن. یعنی شما میبینی که سامسونگ اومده، گوگل اومده، داره تو حوزه بانکی حالا یه سری سرویس ها رو داره توش ادعا میکنه و توی کشور ما هم بیگ تک ها به این سمت و سو خواهند رفت. یعنی من منتظرم رو ببینم که اسنپ، دیجی کالا، هر کدوم از اینها ادعای بحث بانکداری رو حالا به ازای سری سرویس های خاص داشته باشه. اینجا این مفهوم مطرح شد که آیا حالا وقتی کسب و کار داره به این شکل میشکنه، یعنی هسته کسب و کار بانک شکست و پخش شد، آیا هسته سیستم های بانکی نخواهد شکست؟ و اولین بار موضوع کورلس توی سیبوس 2019 مطرح شد داخل کشور توی سمپوزیوم اول بانکداری که حالا مجموعه خود شما و حالا دوستان دیگه ای بودن زحمت کشیدن. برای اولین بار داخل کشورم آبان 98 بود، توی اگر اشتباه نکنم هتل آزادی بود که مطرح شد موضوع کورلس بانکینگ و این مفهوم باز شده. آیا توی دنیا رفتن رسیدن به تهش؟ نه، عرض کردم روی اجاف نالج هست و داره تجربه اتفاق میفته. من عرضم رو کوتاه بکنم برای اینکه در ادامه سوالات بتونم مفصل تر خدمتون باشم.
بله، متشکرم آقای رحیمی پور عزیز، ممنون از توضیحاتی که دارید. خب آقای رحمانی، همونطور که آقای رحیمی پور هم فرمودن، اولین بار کورلس در آبان 98 در همون سمپوزیوم بانکداری نوینی که گفتن طرح موضوع شد. من خواهشم اینه که حالا از اطلاعی با تجربه تجربه‌ای که دارید تو این شبکه بانکی دارید کار میکنید، بفرمایید که تجربیات جهانی تو این موضوع به کجا داره میره و در داخل کشور ما تو مسیر استقرار بانکداری بدون حس اصلا اقدامی رو انجام دادی، مطالعه‌ای صورت گرفته، به مرحله عملیاتی رسیده سرویسی تو این فضا یا خیر؟ خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که در تکمیل صحبت‌های مهندس رحیمی پور چند نکته کوچیک رو اضافه بکنم. این که واقعا بحث کورلس بانکینگ یه بحث علمی خیلی جدیده، یعنی واقعا اجاب تکنولوژیه و حالا من مواردی رو که اتفاق افتاده در واقع دنیا میگم خدمتتون که ببینید چقدر این بحث جدید هستش. ولی با توجه به این که دنیای بانکداری و صنعت بانکداری بر اساس پیشرفت تکنولوژی و استفاده و نیاز بانکداری دیجیتال به سرعت به این سمت میره، این بحث باید مطرح بشه و موضوع روشن‌تر بشه. ایده مدرن سازی کور بانکینگ ها ایده جدیدی نیست. ما اگر که به روال ارتقا و بلوغ سیستم های کور بانکینگ نگاهی بندازیم، میبینیم که همیشه شرکت هایی که تو این زمینه کار کردن و بانک های بزرگ دنیا که پارتنر شرکت های تولید کننده ی نرم افزار های کور بانکینگ بودن، همیشه به شکل آرندی بخش اعظمی از هزینه شون رو صرف این کار کردن. یک زمانی با تغییر معماری کلاینت سرور به سنترالایز و ویب ارزم به حضورتون که ویب بیس کردن سیستم ها، در یک مرحله ای باز ریپلتفرم کردن سیستم ها، روی بردن در واقع سیستم ها روی کلاد و رایانش ابری، و گاهن با بیشتر سرویس های بیشتری که روی انجین هاشون در واقع ایجاد کردن از طریق کلاد برای جایگزین کردن روش‌های پیچیده بومی‌سازی، این ارتقا همیشه بوده. الان جدیدترین بحثی که توی سرویس های کور بانکینگ و عرضم به حضورتون که معماری و پلتفرم این سیستم مطرح هست، بحث ریبیلدینگ کردن سرویس ها هستش به شکل مستقل. یعنی اینکه همونطور که آقای رنگ فرمودن، دیگه سرویس ها و فانکشنالیتی ها و عملیات و فرایند های بانکی به شکل سرویس مطرح میشه و این سرویس ها خب هرچه بهتر میتونن با هزینه کمتر توسعه پیدا کنن و سرویس های بهتر و خدمات بیشتری رو به مشتریان و به بانک ارائه بکنن. این بحث هم از بحث آیتی گاورننس میاد، یعنی اینکه آیتی وقتی که اومدن حاکمیت فناوری اطلاعات تو سازمان ها مطرح کردن، پیاده کردن به خصوص در بانک ها، به این نقطه رسیده شد که آیتی باید ولیو برای بیزینس ایجاد کنه، ارزش برای بیزینس ایجاد کنه و باید در خدمت بیزینس باشه و همین امر در واقع سوق داد سیستم ها رو و ارتقاء سیستم های کور بانکینگ رو به مفهوم کورلس بانکینگ که بسیار جدید هم هست. همونطور که فرمودن، اولین بار در 23 سپتامبر 2019 در نمایشگاه سیبوس که در واقع متولیش شرکت سویفت است، اولین بار توسط بایان مطرح شد، اینیشیت شد این موضوع و اخیراً یعنی 12 اکتبر 2021 که خیلی نزدیک است، یعنی چند ماه پیش میشه، در واقع پلتفرم خودش رو در واقع رونمایی کرد بایان. بایان همونطور که میدونید مجموعه‌ای هستش که مؤسسه غیر انتفاعیه که برای ایجاد یک معماری استاندارد سیستم بانکی و صنعت بانکداری فعالیت میکنه و پارتنرای بسیار معروف و قدری داره تو این زمینه، از بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری بزرگ، از شرکت‌های فروشنده نرم افزار و شرکت‌های مشاوره و آموزش. که در واقع در اکتبر 2021 بایان اومد این پلتفرم رو مطرح کرد و عملاً ظرف این دو سال، یعنی 2019 تا 2021، سرویس ها و API های خیلی زیادی رو تونست طراحی کنه روی این معماری. بانک های بزرگی که تقریبا 6 بانک بزرگ و معروف دنیا هستن توی این کار نقش داشتن، با بایان همکاری داشتن، شرکت های بزرگ مثل DXC، مثل IBM Red Hat و بانک های بزرگ مثل JP Morgan Chase، CIBC، City Bank و ولز آمریکا، اینها در واقع در کنار شرکت های بزرگی از جمله مایکروسافت که کارشناساش و پروگرامرهاش رو در اختیار این مجموعه قرار داد برای اینکه بتونن اون میکرو سرویس ها و API های لازم رو بنویسن. در حال حاضر کارهای زیادی انجام شده با همین بانک ها، تقریبا حدود 13-14 پارتنر خیلی جدی بایان داره تو این قضیه، نزدیک به 143 تا API از قبل نوشته شده، تست شده، حدود 25 تا API منطبق بر آیزو پیاده سازی شده، نزدیک به 3000 میکرو سرویس تا الان نوشته شده و پیاده سازی شده و حدود 4000 تا بتا کامپوننت لازم برای این کار. همین الان که داریم صحبت میکنیم و در همین روزها حتی خیلی از بانک‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ روی محصولاتشون با بایان دارن پروف آف کانسپت انجام میدن، یعنی اینکه میان روی اون معماری که بایان تعریف کرده برای بحث کورلس سیستم هاشون رو انجینیرینگ میکنن، سیستم هاشون رو از نو بیلت میکنن و میبرن در قالب معماری که بایان برای ارزم به حضورتون که کورلس بانکینگ مطرح کرده و میان با API ها و با میکرو سرویس های بایان اینها رو منطبق میکنن و تست میگیرن. من چند تا از این نمونه ها رو در واقع خدمتتون بگم. یکی از اینها مثلا PNC بانک هست که در آفریقای جنوبی با IFX که یک شرکت تریدینگ هست در آفریقا، بس پرسونال بانکینگ و تستای سرویس های بانکیشون رو روی معماری بایان انجام دادن و اوکی کردن، یا شرکت تکنیسیس که یکی از پارتنرهای بایان هست تو بحث کورلس بانکینگ و یه فریمورکی داره برای دیجیتال بانکینگ به اسم سایبر بانک. اینا رو سایبر بانک رو در واقع به عنوان یک فریمورک دیجیتال بانک اومده روی استانداردهای بایان و تعریفی که بایان برای کورلس کرده و اون معماری که تعریف کرده منطبق کرده و سازگار کرده. حتی HSBC همین الان در حال انجام پروف آف کانسپته. بنابراین همونطور که در ابتدای صحبت ها مطرح شد، بسیار موضوع جدیده، علل خصوص برای ما که هنوز شاید در کشور اون لازم رو در مسیر کور بانکینگ ما نداشتیم و خیلی سریع الان داریم میریم روی یک بحث بسیار جدید. ولی به هر حال دونستن این موارد به چه سمت و سویی داره میره بد نیست که ما رو یه خورده بیدار بکنه و حرکت بده به سمت اینکه از این حالت فریزی که نزدیک به 20 سال هست درگیرش هستیم رهایی پیدا بکنیم و یه خورده با تکنولوژی حرکت بکنیم. علی رغم اینکه خیلی مسائل داریم، تحریم‌ها رو داریم و خیلی مسائل دیگه، ولی به هر حال دانش رو دنبال کرد و پیگیری کرد و روش کار کرد. من خلاصه میکنم و دیگه تموم میکنم صحبتم و خاصی ندارم، در خدمتتون هستم.
بله متشکرم آقای رحمانی عزیز، مرسی از توضیحاتتون. آقای دکتر شریفی، من خواهشم اینه که شما نظرتون رو در خصوص وضعیت فعلی نظام بانکی در حوزه سرویس‌دهی، حالا سیستم متمرکز، حالا غیر متمرکز که هنوز موضوع اونقدر جدیدی که هنوز کاری هم انجام نشده، و در ادامه بفرمایید که آیا تفکر بهره برداری از سرویس‌های مستقل در مقابل سیستم‌های جامع فقط تو صنعت بانکی مطرحه یا جای دیگه هم این موضوع داره دنبال میشه؟ خدمت شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول چند تا نکته رو عرض بکنم. با توجه به اینکه بانک ها یه سری مؤسسات محافظه کار هستند و پی او سی قانع نمیتونن بشن، لذا منظری که الان بخوام بیشتر مطرح بکنم پراگماتیکه، ویژنری نمیخوام صحبت بکنم، که خب این بحث کورلس بانکینگ یه هایپ خیلی قشنگیه، اگه بشه چقدر خوب میشه و و و، ولی میخوام اینه بیارم تو کانتکست ببینیم که به قول دوستان جدید هست، قدیمه، تو ایران باید مثلا حالا بهش بپردازیم و نپردازیم. من حالا به خاطر سنم شاید متاسفانه یا خوشبختانه هر وقت یه هایپی مطرح میشه، من حالا عنوان سشن شما رو هم خیلی نپسندیدم، یعنی شاید بیشتر کورلس هایپ میتونست تایتل بهتری واسه این بحث و گفتگو باشه، چون یه هایپه. حالا یه هایپ چقدر میتونه موضوعیت داشته باشه، وضعیتش الان چیست، حالا ما تو ایران چیکار میخوام بکنیم، میشد روش بحث کنیم. من یه فلشبک میزنم خدمتون. انتهای دهه 60 میلادی دو نفر نشستن قرار شد دیدونه، این حالا بحثی که میگم به خاطر اینکه این موضوع کورلس بانکینگ دو وجه داره، یه وجه بیزینس بانکینگ داره، یه وجه حالا به قول ما میگیم تکنولوژی یا آیتی داره. حالا مثالی که میخوام بزنم آیتیه، ولی سریع جاب میخوام رو بحث بانک داری. دو نفر نشستن یه محیط برنامه سازی درست کنن واسه ملت بتونن برنامه سازیشون تسهیل بشه، که از تو شکم این یه سیستم عاملی به نام یونیکس در اومد، یه زبان برنامه سازی مرموزی به نام سی. توی فلسفهی که خود این دو بزرگوار ریچی و دیگری داشتن این بود که ما همه چی رو از سرویس بدیم. اوکی؟ خب ببینید، یعنی میشه چند سال قبل، 50 سال قبل این مقوله بوده، این کانسپت بوده، تا اومدیم تا به اینجایی که رسیدیم. حالا نمیگم اینا اگزکت عین هم دیگه بوده، خب، ولی این کانسپت بوده. بعد حالا میایم تو آپریتینگ سیستم. همین الان شما مثلا میگین که لینوکس چیز بدیه چون مونولیتیکه، اما داره کار میکنه، خوبم داره کار میکنه. دهه 80 که لینوکس داد بیرون همه بهش خندیدند، مایکروسافت بهش میخندید و دیگران، اما الان تو صنایع کریتیکال و حیاتی نشسته و داره مثل شیر کار میکنه، اما به هیچ یک از مبانی سافت انجینیرینگ پرکتیس شده نمیخواند. یه اسپاگتی کدیه که اوپنه، حالا هر کی هم میتونه روش کار بکنه. اما مونولیتیکه. خب آیا مونولیتیک بودن به معنی بد بودن است؟ نمیدونم، اینا حالا باید تفسیر کنیم دیگه. اینا رو میخوام بیارم تو کانتکست بانکداری. گفتم بانک من یه موجود کاملا محافظه‌کاره، خب مونولیتیک هست اما صلب نیست. حالا عرضم رو بانکداری عرض میکنم. بیام رو بحث بانکداری. تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ تو خارج از کشور چه اتفاق افتاد؟ فرق نمیکنه. خب از زمانی که حالا شما میدونید سابقه کامپیوتر تو ایران بیش از 50 ساله، یکی از حالا هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که خب ما خیلی تجربه داریم، بعدش اینه که یه عالمه لگسی داریم. یعنی من الان کویر اماراتو ندارم بیام بهترین ایده رو اونجا پیاده کنم. خب بهترین ایده، بهترین نقشه، بهترین طرح، ایجاد تکنولوژی. من یه ایرانی هم 50-60 سال سابقه لگسی دارم توی سامانه های بانکیم، حالا چه بیزنس وایز، چه حالا شما بفرمایید تکنولوژی وایز، حالا آیتی هم زیر مجموعش. خب تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ نشستن هر کسی واسه خودش سیستم میدنش، آخر دفعه دیدن ای بابا یه جزیره کار کردیم، اینا به هم نمیچسبن. حالا تو یه بانک، نه توی چند تا بانک به هم وصلن. آقا چه کنیم اینا رو به هم وصل کنیم؟ به قولی اینتگره کنیم. اینتگره کنیم، حالا با چه تکنیکای اینتگریت رو فراهم بکنیم حالا بماند، موضوع بحث من نیست. اما نکته‌ای که هست، اینتگریتی لزوماً مترادف مونولیتیک بودن نیست. مونولیتیک بودن چیز بعدیه، اما اگه کار بکنه شاید من محافظه‌کار بپسندم، نمیدونم. من زیمنس ممکنه یه درایوری که به اسمبلی نوشته شده الان که 2022 نزدیک میشیم همچنان دارم ازش تو نیروگاه استفاده میکنم، دستم بهش نمیذارم. میخوام بگم همه چیز رو بیاریم تو کانتکست. خب گفتن آبا چه کنیم چه نکنیم. عقلی که حاکم بود اون موقع گفتن بیایم کور درست کنیم. کورم من جسارت میکنم CORE، Central Online Real-Time Environment. یعنی من میخوام سنترال باشد، همه چی یه جا باشد، همه چی یه جا باشد، آنلاین باشه، برخط باشه، بیدرنگ بتونه تعاملاتم رو بتونش انجام بدم و یه محیطی باشه، یه انوارومنتی در حقیقت. پس این انوارومنت المانهای زیادی خواهد داشت. حالا اینکه من همه اون سامانهایی که داشتم، حالا 100 تا بود، 1000 تا بود، الان یه دونه بازوردی تازیه رو انداختن، اگر 1000 پلاس اگه داشتی پس بوله دنباله کورلس. ببینید خب من حالا این هایپ رو اینجوری برای خودم برداشت دارم. من از یه سیستم سنترال آنلاین ریل تایم انوارمنتال میخوام، به من میگویند مهاجرت کن به سمت یه سیستمه. شما نوشتید تو اون غیر متمرکز، فکر میکنم درست نیست، A distributed online real time ecosystem. دیگه انوارمنت نیست، یه اکوسیستمیست، یه عالم سرویس اینور اونور، حالا برخیش رو فینتکا، برخیش رو بانکا فراهم کردن. من با اسمبلیج اینا میخوام یه دونه سیستم بانکی داشته باشم. فقط نکته من اینه که چون من همه این حرفا رو با بعضی از اعضای خود بایان، یه خود ما اکانک داریم با هم، مطرح میکنم حالا این هایپ کورلس رو. یعنی چی؟ یعنی من کور ندارم؟ مگه میشه من کور نداشته باشم؟ همینجوری ویشی واشی یه عالمه سرویس؟ نه، ما این سرویس ها رو میشینیم با هم دیگه ببخشید کوریوگراف میکنیم، ارکستریت میکنیم، اوپن ای پی آی میدهیم و و و و قشنگ. حرفا خیلی خوشگله اما فیزیبل هم هست. من تا جایی که اطلاع دارم، مستندم دارم، این رویکرد سرویس اورینتیشن بیایم تو آی تی میشه میکرو سرویس به عنوان یه المان مستقل، پرفورمنس خوبی نداره متاسفانه. حالا ممکنه شما بگید مستعد شما چی چیه؟ من میگم ببین، اگر یه مؤسسه، یه نهاد مالی کوچولو داشته باشیم، حالا با قولی میگن SME، این پرفورمنس شاید قابل قبول باشه چون یه زمین بکری داره. اما یه بانکی دارم با 100 سال سابقه لگسی، 60 سال سابقه لگسی IT و دیتاش و بیزنس لاجیکش و بیزنس مدلش، زمین بکری نیست. بعد به قدری بزرگه که وقتی من تو دنیا میرم میشینم جلوی یه بانک داره خارجی، میگم من 2000 تا شعبه دارم، شاخ در میاره، 2000 تا برانچ. حالا تعریف برانچ اون با من فرق میکنه، اما این 2000 که میشنوه موهاش سیخ میشه. یعنی چی 2000 تا برنچ؟ تا من بیام بهش حالی بکنم من تی پی اس هم چقدره، من چقدر تراکنش دارم، اینا همه تنه میذاره به این که این حرفای قشنگ قشنگ هایپ تو لارج اسکیل نمیدونم جواب میده نمیده. حالا دوستان فرمودن که پی او سی میکنن، بله پی او سی میکنن، اما کجا را دارن پی او سی میکنن؟ کور رو که دست نزدن. یعنی من اون کور به اون معنایی که عرض کردم، من یه هسته دارم، یه کرنل دارم، خب این کرنل رو شما بکنش میکرو کرنل باشه، من ببین سیستم لون رو نمیتونم آتسورس کنم بدم فینتک بسازه بسم، اما لون اوریجینیشن رو چرا میتونم بدم؟ آی اف ایکس یه دونه مسیج پاسینگ استاندارده، اینا میتونم آتسورس کنم 25 تا فینتک برم بنویسم، من باینم میشینم مدل سرویسیشو بگید در بیارم. خب اون چیزی که الان داره پی او سی میشه، همون بانکای بزرگی که نام بردید به درستی، همه اینا دارن پی او سی میکنن رو اون چیزایی که میشود از تو کد پد کرد بیرون. خب حالا شما همه بهتر از من میدونید معماری مختلفی که تو بحث کور بانکینگ وجود داره، حالا یه دونه باکس ما معمولا میذارن همه اسمش میذارن ترانزکشنال کور، یعنی اونایی که تراکنشای جوندار داره انجام میده، و یه سری چیزایی که ادانی که اون بالا بالاها میشینه و از این سیستم ترانزکشنال کور داره استفاده میکنه. من بحثم اگه اجازه بدید همینجا ببندم، ولی نظر من اینه و باید کانتکستوالایز بکنیم، باید اسکوپ کنیم، من چه بانکی ام، بانک بزرگم، کوچیکم، متوسطم، من بلانکم. آره اگه من توی آفریقای جنوبی میخواستم یه بانک باز بکنم، همین الان میرفتم دنبال همین آرکیتکچری که داره باور کورد لس بانکینگ داره مطرح میکنه، دنبال تکنولوژیش میرفتم. اما این که من ایرانی با این لگیسی که دارم برم سراغ اینا یا نرم سراغ اینا، من حالی همین الان تو ایران خودم اوپن ای پی آی بانکینگ دارم یا ندارم، میتونم داشته باشم فکر میکنید یا نمیتونم داشته باشم؟ و و و و من اسخایی میکنم همینجا، حرفم رو قطع میکنم، باز اگر صحبتی بود در ادامه خدمتون هستم که چند تا دیگه نظر دارم خدمتون میگم. ببخشید.
حتما نه نفر میگید استفاده کردیم، بالاخره نظر حضرت عالی هم در مورد خودش شنیدنی بود. خب آقای رحیمی پور نظر شما رو در مورد صحبت‌های آقای دکتر شریفی میشنویم، شما نظرتون چیه؟ یه مقدار چالش کنیم تو این حوزه.
عرض به حضور شما که آقای افتاده خیلی کار ما رو سخت کردین، ما دانشجوها و نسل جدید رو گذاشتین در مقابل اساتید و بزرگان، کار ما سخت شد. الان من خودم داشتم استفاده میکردم از فرمایشات های دکتر، ولی عرض به حضور شما که نکات درسته. من حالا جسارت میکنم یه دو سه تا نکته میگم. اول من حالا توی خود این سواله یه مقدار برای خودم هم مطرح بود توی یکی دو تا حوزه، حالا تا حدی که میدونم بحث این بود که سرویس های مستقل در مقابل سیستم های جامع فقط تو صنعت بانکی یا جای دیگه هم مطرح شده یا نه، این موضوع مقفول موند. حالا توی سوالات بعدی بهش برسیم. من داخل خود کشور میگم، اول حالا فرمایش آقای دکتر از یه جهت تایید میکنم که بانک های ما بله به حسب اصلا جنس این کسب و کار جنسیه که ریسک نمیکنه روی کسب و کار لایوش، ولی واقعا بیایم یه نگاهی بکنیم توی حوزه بانکی خودمون. یه اصطلاحی ما با دوستانمون داریم توی حوزه فناوری خصوصا، حالا ما که رشته های کارشناسیمون هم حوزه نرم افزار و اینها بوده، یه تجمعی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات ویژه حالا نرم افزار دوستان سخت افزار شما تو حوزه بانکی میبینید. چرا مثلا این رو این تو حوزه نفت نمیبینیم؟ بگیم مثلا یک تجمعی، ما تو این غرفه های نمایشگاه ها قبل از کرونا میومدیم اکثرا رفقای زمان کارشناسیمون با هم درس میخوندیم رو میدیدیم، فقط حالا از این شعب این غرفه رفته بودن تو اون غرفه، تو شرکت ها جابجا شدیم. خب اگر سیستم بانکی میترسه پس این همه خبره اینجا چیکار میکنن؟ درسته سیستم بانکی نگران هست، چون اصلا حالا جسارت میکنم این لفظ عامیانه است، پول ترسوئه، چون که نمیخواد یه دفعه کسب و کار خودشو دوچار مشکل بکنه. اما اتفاقا از جهت دیگه به حسب اینکه یک سرمایه‌ای وجود دارد در صنعت بانکی، این رو حالا چه داخل ایران شما بررسی بفرمایید
چه حالا ارجاع میدم به اون گزارش دیلویت که میادش صنایع مختلف رو بررسی میکنه که کدوم ها دارن تو حوزه دیجیتال ترانسفورمیشن با سرعت بیشتری میرن، بعد از حوزه تلکام داره حوزه بانکینگ رو میگه که تو دنیا هم همینه. یعنی یه تجمعی از دانش شما داری اونجا میبینی، دانش فنی چرا داره تجربه میکنه. یعنی شما هر کدوم از این هایپ ها رو که میفرمایید و درستم هست میبینی یه دوره اومده تو حوزه بانکی بررسی شده، یه بخشایش تغییر کرده، یه بخشایش مونده و این تجمع خبرگان اصلا این رو رقم میزنه. پس ناگزیر هست، یعنی موضوع بحث سرویس های مستقل تو حوزه بانکی وجود داره، کما اینکه من همین الانشم توی یه سری از مجموعه حالا دوستان هستن داخل گروه اتفاقا راجع به همین سیستم، نگیم سیستم، سرویس تسهیلات اومدن به موازاته. حالا تازه اتفاقا اون بانک خاص از نظر من کور نداره، یعنی کور با اون تفکر کور بانکینگ و سامانه یک پارچه بانکی اگر بگیم کور نداره، ولی اومده به موازات سیستم تسهیلاتی که داره سرویس تسهیلات هم آورده بالا. آیا همه تسهیلاتشو بانک خاموش کرده انداخته روی سرویس؟ نه، تقریبا یه یکی دو سالی من تو جریان هستم، دوستان تو گروه هستن دارن حالا صحبت هم میکنن، دقیقا با رویکرد بایان داره تجربهش میکنه. آیا صفر تا صدش تغییر میکنه؟ نه خیر، تغییر نمیکنه. یک بچه همونجوری که فرمایش آقای دکترم بود، یه سری از سیستم های فاندامنتال تغییر نخواهد کرد. به ازای همه بانک ها نمیدونید، یه بانکی سیستم های فاندامنتالش سیستم های خاصی است، به طور مثال یه بانکی مثلا مثل بانک مسکن شاید سیستم تحصیلاتش بسیار فاندامنتال باشه براش و اصلا دست به اون نزنه، بری یه سرویس دیگه ای رو ایجاد بکنه، یه بانک دیگه، یه بانک خصوصی بگه نه من میام تو حوزه تحصیلاتم و لو اصلا کل لونم یک سرویسی رو میارم بالا. حالا تو صنایع دیگه چطوری بوده؟ من داخل خود کشور بگم، یکی از صنایعی که اصلا اتفاقا تو اون گزارش دیلویت داره میگه که اینها دیر ترانسفورمیشن، دیجیتال ترانسفورمیشن واسه شون اتفاق میفته، تو حوزه لوجستیک هست. یعنی بررسی که بکنی چه حالا حوزه حمل و نقل بار، چه حوزه ارز به حضور شما که حمل و نقل مسافر و حالا مواردی از این قبیل. شما، من مجبورم اسم ببرم، شما از سرویس های اسنپ و الوپیک و این اکوسیستمی که مجموعه تیپاکس و هولدینگ فاخر ساخته اینها شما نگاه میکنی ببینید رویکرد سرویسه. یه زمانی تو حوزه حمل و نقل و پست موضوع کورپستینگ هم مطرح شده بود که یک سامانه یک پارچه پستی بیاد اونجا اتفاق بیفته و اجراش، ولی الان که شما نگاه میکنی میبینی که نه، اتفاقا رویکرد یه رویکرد سرویس های مستقل هست که اینها دارن با هم صحبت میکنن، شاید یه جاهایی اصلا جلوتر رفتن از حوزه بانکی. این رو حالا در راستای سوالی که فرموده بودین و حالا جسارت کردم فرمایشات آقای دکتر شریفی رو هم کامل کردم و عرض کردم خدمتون، اگر نکته دیگه ای هستش آقای افتاده من ادامه بدم که
آقای من خواهشم اینه که از دیدگاه فنی هم بفرمایید که تفاوت پیاده سازی سیستم های جامع و سرویس های مستقل اصلا تو چیه؟ آیا از دیدگاه کسب و کاری هم این تفاوت وجود داره جدای بحث فنیش یا نه؟
خیلی خوب، من این نکته رو اول مقدمه بگم، من خودم رگولیشم فنیه، من برنامه نویس بودم و کار دیولوپمنت کردم و تا یه حدی هم الان اگر هنوز بتونم دستم برسه یه کارایی میکنم، هنوز سلکت دادن اینا یادم هستش بعد حالا 15-16 سالی که کار کردیم. میخوام بگم جسارت نباشه به عزیزان فنی، چون خودم فنی هستم. همین اتفاقی که خدمتتون عرض کردم شاید توی حوزه بانکی ما اتفاق افتاد، یعنی مهندسین ما، خبرگان ما، اساتیدی که بودن توی حوزه دیولوپمنت اومدن وارد حوزه بانکی شدن، کسب و کار بانک سر جاش بود، یعنی بنکرهای ما سر جاشون بودن داشتن کارشون رو میکردن. خبرگان حوزه فنی که اومدن، خب طبیعتا اومدن سیستم ها رو دیولوپمنت بکنن، اومدن نشستن کنار عزیزان کسب و کار بانکی، بنکرها، و گفتن شما برای ما تعریف بکن، و یه دفعه شروع کردن حالا به نوعی شاید کد زدن و دیولوپمنت کردن و همون فرمایش که باز آقای دکتر داشتن. شما توی بانک هایی که قدیمی تر هستن و خصوصا لارج اسکیل هستن شما انواع اقسام سیستم های مختلف میبینید، یعنی هر کسی از راه رسیده دست به کد بوده اومده نشسته، یکی تو شعبه نشسته، یکی تو ستاد نشسته، خب آقای بانکر، آقایی که تو بانک، بگو ببینم چی میخوای، شروع کرده کد زدن. این دیدگاهیه که تو گام اول تو حوزه بانکی ما اتفاق افتاده. بعد از اون این از هم گسیختگی این سیستم ها و عدم اتصالشون اومدش اون دیدگاه جامع رو در نظر گرفت که یک بار بیاییم کسب و کار بانک رو به صورت جامع، یعنی واقعا اگر بریم روی اون تفکر مکنزی که میگوید بانک سه تا وظیفه بیشتر ندارد: یک، تخصیص منابع، دو، تجهیز منابع، و سوم بحث درآمدهای غیر مشاع. یعنی اون دو تا اول رو مشاع میبینه و سوم غیر مشاع. روی این نشسته و حالا جلو رفته، حالا درآمدهای غیر مشاع هی دونه دونه اضافه شده، آقا بیایم کارت به کارت بکنیم، آقا بیایم ساتنا بکنیم، هی دونه دونه اضافه شده رفته جلو. خب بر اساس اون یک سامانه یک پارچه‌ای تشکیل شده، حالا شما یه سرویس جدیدی میخوای تعریف بکنی یا خودت سامانه یک پارچه رو نوشتی داخل یه سری از بانکامون، یا دادی شرکت پیمانکار واسط نوشته سرویس جدید رو که میخوای اعلام بکنی دچار مشکل میشی. حالا زمان بره، یعنی چه اصلا چه حوزه بانکی چه حوزه بیمه ها این بحث مطرح هستش که آقا ما یه سرویس جدید میخوایم 6 ماه ما رو میذارن توی نوبت، و اون چابکی که کسب و کار و بازار داره از ما میطلبه رو این سیستم بزرگ نمیتونه پاسخ بده. اینجا دیدگاه تغییر کرد، یعنی به جای اینکه از پایین به بالا باشه، از اون لایه پایین دیولپمنت بیادش برسه به بالا، همون عزیزانی که توی اون حوزه ها بودن، آیه رحمانی اشاره کردن به اینکه بایان رو کیا اومدن تشکیل دادن، یه بخشش همین شرکت های تک هستن، یعنی شما آی بی ان رو میبینی، مایکروسافت رو میبینی، اینها اومدن دارن صحبت میکنن. از تکنولوژی صحبت میکنن؟ نه، هنوز نه. اصلا آیا تکنولوژی مطرح هست یا نیست؟ من یه جایی داشتم صحبت میکردم، میگفتم آقا بحث کورلس و اینها، گفتش بنده خدا طرفم گفت جاوا کار میخوای یا دات نت کار؟ خدا چه اهمیتی داره؟ مثلا مهم نیست شما چه تکنولوژی داری پیاده میکنی، من میخوام این ورودی رو به شما بدم، این کارا رو روش انجام بدی، این خروجی رو به من بدی توی این بازه زمانی خاص. حالا دیدی با دات نت مینویسی، با چی مینویسی، این ریسپانس تایم میتونه باید درست حسابی باشه. از این طرف نمیدونم بحث مین تایم تو فیلیر تو، مین تایم تو ریپیر تو، همه دارن باید در نظر بگیری، ولی به من ربطی نداره با چه تکنولوژی مینویسی. یعنی اون عزیزان اومدن تو لایه کسب و کار و دیدگاه بایان یه دیدگاه کسب و کاری هستش. اومد چیکار کرد؟ من با زعم خودم میگم تفکر سیستمی رو گذاشت مبنا. تفکر سیستمی چیه؟ باز من جسارت میکنم اساتید، اصلا من بیان خودم رو میگم با یک مثال. اگر یک انسان رو یک سیستم در نظر بگیریم، این انسان وقتی جلوی ما هستش، اگر این انسان مثلا به طور مثال لباس تنش نباشه اتفاقی نمیفته، هنوز همون انسانه. اگر موهاش رو بتراشیم این انسان از بین نمیره، هنوز همون انسانه. ولی اگر این انسان رو دستش رو قطع بکنیم، این دیگه اون انسان نیست، از اون توانمندی های یک انسان خارج میشه. سرویس هایی که توی بایان اومده تعریف شده، و این هم به مرور اتفاق افتاده، ما الان توی ورژن 8ایم، من نگاه میکردم تفاوت ورژن 7 به 8 تقریبا سرویسی اضافه نکرده تا جایی که میدونم، حالا دوستان بررسی بکنن به منم اطلاع بدن. اومده با تفکر سیستمی سرویس هایی که تو حوزه بانکی و ویژه حوزه خدمات مالی وجود داره رو تفکیک کرده. حالا شما میخوای بیای به طور مثال یه سرویس تعریف کرد به اسم لون، اومده یه سرویس به اسم تسهیلات. خب ما انواع اقسام تسهیلات داریم، میگه آقا تسهیلات یک سرویس است، شما حالا میخوای بیای روی این کار بکنی، باشه لایه هاشو بشکن، فرایند بذار و حالا الی آخر. کجا اومده تمرکز کرده؟ اومده روی حوزه ارز به حضور شما که چیدمان این تمرکز کرده، یعنی گفته من 312 تا سرویس گذاشتم وسط، شما حالا این پازلت رو خودت بچین. ممکنه 1000 تا 2000 تا 100000 فرایند مختلف با این 300 تا سرویس شما استخراج بکنید. ارزم رو کوتاه بکنم، تفکر از دیدگاه فنی اینکه لزوماً بیایم چیدمان داشته باشیم، اومده تو لایه عرض به حضور شما که کسب و کاری و تعریف سرویس ها و بعد بازی و چیدمانه با این سرویس ها به حسب نیازی که هر بانک به ازای هر درخواست خودش داره. من عذرخواهی میکنم عرایزم طولانی شدش، در خدمت شما.
خواهش میکنم، متشکرم آقای رحیمی پور عزیز، ممنون. خب ما آخر محمدپور عزیزم توی گروه هم مشارکت میکنن هم حضور دارن که باعث افتخاره، میدونم که ایشون توی حوزه مطالعات عمیقی رو داشتن، اگر که صلاح تونستند و دوست داشتن، ما خوشحال میشیم روی خط از تجربیات ایشون هم استفاده کنیم تو برنامه امروز. ممنون که بازم کنار ما هستن. خب آقای رحمانی عزیز، ببینید حالا مباحث اینجا جلو رفت، ولی اینکه حالا مزایا و معایب بهره برداری از سرویس‌های مستقل با رویکرد بانکداری بدون هسته چیست، اینم خودش نکته ایه. حالا یه جایی صحبت از کاهش تایم تو مارکت میشه، پیاده سازی بسیار سریع نیازمندی‌ها توی نرم افزارش هست، و حالا نیازمند نبودن نقشه راه پیچیده. این نکاتیه که در مزایاش صحبت شده، تایید میکنید این موضوعات رو؟ بازم بفرمایید خدمت شما هست.
من خواهش میکنم که خیلی مختصر وارد بحث قبلی دوستان بشم، فقط چند نکته رو اشاره بکنم، و اون این هستش که همونطور که من در صحبت هم خدمتتون عرض کردم، ما در بس الان کورلس بانکینگ رو واقعا نمیخوایم مکنیم روی سیستم بانکی ایران، به این دلیل که ما همونطور که در صحبت هم گفتم، ما به اون بلوغ کور بانکینگ در ایران نرسیدیم. در شرکت ها و بانک های بزرگ دنیا که به این سمت بیشتر رفتن، حتی بانک های قدیمی هستن و سرویس های بسیار زیادی دارن و قطعا خیلی راه سختی رو در پیش دارن برای اینکه این سرویس ها رو مپ کنن روی کورلس، این هستش که در معماری های بعدی که ارتقا دادن سیستم هاشون رو، تقریبا به سمت و سوی کورلس رفتن. یعنی مثلا در لایه های بیزینس لیر، اگه حتی در تمام لایه ها سرویس اورینتد عمل نکردن، مثلا در لایه بیزینس لیر سرویس کار کرده. یک مرحله قدم به قدم این بلوغ رو اومدن جلو تا به مرحله کور رسیدن، و این در واقع پارتنرهایی که با بایان روی این قضیه دارن کار میکنن، بر حسب نیازهایی که مشتریان در واقع ازشون میخوان و بحث رقابتشون. الان دنیای بانکداری دنیای مشتریانه، همه جا میگن کاستر اکسپریانس، یعنی هر چیزی که مشتری میخواد. دنیای بانکداری هم دنیای این نیست که کدوم بانک بیشتر پول داره، منابع داره، یا کدوم بانک بیشتر شعبه داره. الان بحث اینه که کدوم بانک سریعتر و زودتر میتونه سرویس های بانکی و خدمات و محصولاتش رو مشتریان ارائه بکنه. بحث تایم تو مارکته که اینها رو برده به سمت ارزان به حضورتون این داستان، و رقابت مثلا بین HSBC و CIBC یا جی بی مورگان با HSBC، اینا رقابت هایی که دارن و میخوان سرویس هاشون رو بیانن روی پلتفرمی که بتونن سریعتر تایم تو مارکت خدمات بدن، محصول بدن. ما بحث کورلس بانکینگ میخواییم بانک های ایران رو، بانک های ایران هنوز خیلی جا دارن که جلو دارن و هنوز به اون برسن تا به این نقطه در واقع سن، ولی بانک های جدید اگر میخوان سرمایه گذاری تو این قضیه بکنن و استراتژی بانکداری مدرن و استراتژی کاور کردن نیازهای مشتری های مدرن که الان نسل جوان هستن، میخوان با تاچ پوینت ها کار کنن، میخوان سرویس بانکی داشته باشن، بانک میتونه سرمایه گذاری کنه. ما بانک های ما همه کار نمی کنن، شرکت های ما نمی کنن. بانک ها و شرکت به اونور حدود 40-50% در خرج آرندی میشه، یه بخشی رو میذارن اصلا روی این تکنولوژی کنن، آشنا بشن، حتی اگه نتیجه نرسه. قرار نیست تمام ابتکارات و مواردی که مطرح میشه حتما نتیجه بگیره، ولی اگه نتیجه بگیره چی؟ اگر 10 سال دیگه ما واقعا همه بانک بزرگ دنیا به سمت کورلس رفته باشن و کور بانکینگ های مطرحی که میخوان بیان کنن یا سرویس بدن کورلس باشن، اون موقع دیگه خوبیم. همین الان ما این کار رو نکردیم و خیلی عقبیم، چه برسه به این که در 5 سال یا 10 سال آینده این نقطه برسیم که دیگه اصلا فاجعه است. بنابراین باید سرمایه گذاری توسط بانک ها بشه، بخش آرندی باشه، کار کنن روی این تکنولوژی ها همگام با دنیا. ما به دنیا خط نمیدیم، دنیا به ما خط میده در سیستم بانکی. بانک رو دنیا به ما داده، ما بانک رو تعریف نکردیم، بانک از اون رو بردیم، تکنولوژی بانکی رو هم از اون میاریم، و اینها هدهای بانکداری دنیا هستن که دارن به این سمت میرن. دلیلش رو باید ببینیم چیه، چرا به این سمت دارن میرن و چرا دارن سرمایه‌گذاری میکنن تو این حوزه. حالا من توی همین بحث مزایا و معایبی که در واقع داره چندین مورد مطرح میکنم. بازم میگم بحث این نیست واقعا که این حتما باید در کشور ما پیاده بشه، یا بحث تکنولوژیه و بحث این که این تحلیل ها و این آنالیز ها انجام شده و این سرمایه گذاری ها داره اتفاق میفته در دنیا روی این موضوع که حتما در آینده به این سمت و سو خواهد رفت. مزایای زیادی کورل سنکینگ میتونه داشته باشه. اولین بحثش چابکی در توسعه سرویس هاست که با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر میشه سرویس ها رو ارائه کرد. همونطور که آقای منصور اینپور هم تو صحبت هاشون اشاره فرمودن، یه تیم کوچیک حتی میتونه یه سرویس برای مجموعه تولید کنه، اصلا مهم نیست به چه زمانی اون سرویس رو مینویسه، خیلی سریع میتونه چابک این کار رو انجام بده. شرکت های استارتاپی، فینتک ها، و خیلی سریع میشه در واقع سرویس های جدید رو مطرح کرد. بس هزینه کمتر نگهداری سیستم ها و به روز رسانی این سیستم ها هزینه‌اش خیلی کمتره. ما الان یه تغییر کوچیکی بخوایم در کورهای در واقع موجود بخوایم بدیم، کلی هزینه خواهد داشت و اثرات و ساید افکت هایی که روی قسمت های مختلف میذاره. یکی از مشکلات اساسی نگهداری سیستم های کور بانکینگ این است که با کوچکترین تغییر ممکنه اثری روی بخش های دیگه بذاره و همونطور که میبینیم با تمام تستایی که انجام میشه نهایتاً یه جای دست در میره و فیلیرها اتفاق میفته و اختلال در عمل کرده سیستم به وجود میاد. اینجا چون سرویس مستقل عمل میکنه، اون سرویس رو به روزرسانی میکنن، تغییر میدن، آپگرید میکنن و سرویس رو در واقع تست میکنن و اگر اشکالی داشته باشه حتما در اون سرویس هست، چون بخش های دیگه هم به هم ترتیب دادن و جایگزین شدن در اون بلاک های خودشون قرار گرفتن. مزیت های دیگه این سیستم اینه که دیگه ما از بحث فقط بانکداری، سیستم بانکداری خارج، بحث همونطور که اشاره شد در صحبت دوستان، بحث اکوسیستم هست. اینجا دیگه یه اکوسیستم بانکی اتفاق میفته، یعنی فینتک ها میان، وندور ها میان و همه بر اساس لبه تکنولوژی سرویس رو میکنن و این سرویس ها رو ما میتونیم مپ کنیم روی محصولات خودمون. یعنی اگه بخوایم حالا رو ایران فکر کنیم، که من نمیخوام خیلی وارد بحث مارکت ایران بشم چون فاصله زیاده، ولی اگر مثلا بخوایم این کار انجام بدیم، ما بر اساس استانداردهایی که بایان در واقع تعریف میکنه و بحث اصلی قضیه هست که ما به یک سمت یک سیستم بانکی استاندارد بریم، نه اون حالت جزیره‌ای که تا الان بوده که حالا من ادامه نمیدم چون راجبش صحبت شد. ولی بحث این هستش که این سرویس ها، فینتک ها و فروشندگان سرویس ها، اینها رو بعداً با آخرین تکنولوژی سرویس ها رو با پرفورمنس خیلی خوب میتونن ارائه کنن و اینها میتونه بیاد رو سیستم و اجرایی بشه و محصولات و سرویس های جدیدی ارائه بشه در واقع به مجموعه. بس مهمتر و اصلی قضیه هم بس تایم تو مارکت که من باز بهش اشاره کردم. ما مشتریان الان مشتریای دیجیتالی ان، مشتریای مدرنن، باید به این مشتری‌ها پاسخ داده بشه. ترس از این که ما وارد تکنولوژی جدید بشیم باعث شده که ما 20 سال توی روی کور بانکینگ توی ایران فریزیم. هنوز داریم سیستم‌های دهه 80 استفاده می‌کنیم، 80 سال می‌کنیم. هنوز داریم از سیستم استفاده می‌کنیم که حتی به 10 سال پیش سیستم‌های کور بانکینگ مدرن هنوز نرسیدن از گروه. چون بوده که همیشه ترسیدیم از این که این سرویس ها بیاد، این تکنولوژی بیاد، سیستم رو میخوابونه، سیستم کار نمیکنه. علت این که سیستم کار میکنه همین در واقع دیدگی پیاده سازی این سیستم ها بوده که هر کس و هر شکلی در واقع بخشی از این سیستم تولید کرده و هیچ استانداردی وجود نداشته و الان دست زدن به این سیستم ها بسیار خطر. اوکی، اصلا این سیستم ها بسیار خطر، بذاریم کنار، از الان با استاندارد بریم برای 20 سال آینده، برای نسل بعدی ما. بالاخره ما باید به سمت استاندارد سازی بریم و به سمت جایی که بقیه دنیا داره حرکت میکنه حرکت کنیم. اگر بخوایم خودمون فقط برای خودمون تصمیم بگیریم و همیشه هم تصمیمی که گرفتیم و عمل نکردیم و پیروی نکردیم از تکنولوژی و از رشد و بلوغ سیستم های آی تی مون در سازمان ها و بانک ها در خواهیم زد و همین جایی که هست میکنیم. بحث بعدی فیوچر پروف این قضیه است، یعنی بحث این که بانک های کورلس وقتی که کورلس میشن، اگر به اون نقطه برسن که یه بانکی واقعا کورلس بشه، این نیازی نداره که ما در آینده، حالا چه کوتاه مدت بلند مدت، نیاز پیدا کنیم که هی به روز رسانی کنیم یا کلن اوورش بکنیم، به خاطر اینکه این سرویس ها مرتب دارن به روز رسانی میشن و به تدریج دارن بلوغ پیدا میکنن و بانک هم به همین ترتیب هر لحظه در حال بلوغه و داره سرویس ها رو چه از وندور خارجی چه از وندور داخلی میگیره و اساس نیازهای روز تولدش استفاده میکنه. بنابراین این هم یکی دیگه از مسئله کولاس هست که اگر این اتفاق قطعاً خوب خواهد بود. همین یا باعث شده که این شرکت ها و این بانک ها در واقع لذت از محبوبیت و محبوبیتشون در دنیا اومدن سرمایه گذاری کردن و دارن کار میکنن، چون اگر به این اهداف برسن به بزرگی خواهد شد در صنعت بانکداری که همه ازش بهره خواهند بود، هم خود بانک از بیزنس و کسب و کارش و هم مشتریان از نظر گرفتن سرویس های پیشرفته و سریع و بروز. اما معایبی که من به نظر برسه همین بحثی که داشتیم، بحث این که به هر حال ابتدای راه هست و هنوز به اون بلوغ کامل نرسیده، این تعریف این معماری هنوز به بلوغ کامل نرسیده، عمومیت پیدا نکرده، ولی ممکنه هرچی سریع‌تر با این سرعتی که من دارم میبینم، یعنی 2019 این مسئله توسط بایان اینیشیت شده، 2021 پلتفرم اومده بیرون، لانچ شده و دارن پروف انجام میدن. بنابراین این سرعتی که هست ممکنه که خیلی سریع ما رو به این سمت بره و به این بلوغ هم برسه. بنابراین این یکی از معایب فعلی هست، اما ممکنه که اتفاق بیفته. یکی از معایبی که من به نظرم میرسه که کورلس میتونه داشته باشه برای بانک‌های واقعا لگسی و قدیمی بحث ترانسفورمیشنه. بله، ترانسفورمیشن از یک سیستم بسیار قدیمی که معماری حتی سرویس اورینتد رو هم رعایت نکرده یا نداره یا نصف نیمه است و ماژولهای بزرگ، شعب زیاد، ترانزکشن های بالا، ترانسفورمیشنش بسیار سخت خواهد بود و هزینه بر میلیون ها دلار حتی میلیارد دلار هزینه بره بر اساس سایز بانک. حالا برای بانک های میدرنج و بانک های بزرگ قطعا این هزینه خواهد داشت و برای همین پیشنهاد میشه که به شکل بیگ بنگ واقعا این کار حتی انجام نشه و پارت پارت میشه روی این تکنولوژی بعضی از سرویس ها رو ارائه کرد و یواش یواش در واقع بانک رو برد به سمت تکنولوژی جدید. برای بانکایی که جدید هستن و میخوان تو این کار سرمایه گذاری بکنن و پیش بینی میکنن ظرف 5 تا 10 سال آینده دیجیتال بانک باشن، نئو بانک باشن، این میتونه هزینه بشه و این اتفاق بیفته، از اسکرچ در واقع سیستم طراحی بشه، تولید بشه، یا از سرویس ها و چیزهای بین المللی کمک گرفته بشه، ولی هزینه ترانسفورمیشن قطعا بالا خواهد بود. و یه مسئله دیگه هم که باز این در واقع سیستم هست، جز عیوبی هست که هنوز پوشش داده نشده، حداقل تا اونجایی که من مطالعه کردم، بررسی کردم، چیزی رو ندیدم، شاید دوستان بتونن کمک کنم به من. توی بحث بی تو بی و بحث ترد پارتی کانکشن ها و سیستم های اکسترنال و ترد پارتی سیستم ها خیلی هنوز پی او سی انجام نشده و هنوز خیلی اون تست های لازم و اتفاقات لازم نیفتاده که قطعا جزء پلن بایان حتما با این بانک ها هست، مثلا ارتباط به سویفت، ارتباط به آر تی جی اس و و و و اینها حتما تست میشه، پروف میشه، ولی تا این لحظه من خیلی چیزی در این رابطه ندیدم. ممنون از لطفتون، صحبت من تمام.
متشکرم آقای رحمانی عزیز از توضیحاتی که دادید. خب آقای دکتر شریفی، ببینید الان همونطوری که فرمودید در بحث بانکداری بدون هسته عملا یه هایپی درش شاید اتفاق افتاده باشه، یه هیجانیه که ما مشابه این رو همزمان با ورود بلاکچین در دنیا و صحبتش در ایران داشتیم که حالا بلاکچین ال میکند و بل میکند و اتفاقاتی در پیش هست با بلاکچین که اصلا همه چی متحول میشود. حداقل تجربه‌ای که ما در حوزه بلاکچین در ایران داریم تجربه خوبی نیست، نتونستیم از این تکنولوژی به درستی استفاده کنیم. تازه به نظر من یه مقدار جلوتر هم بودیم موضوع با توجه به موضوع رمزارزهایی که تو این حوزه استفاده شد، به کار گرفته شد بلاکچین تو اون حوزه و جاهای دیگه که حالا دارن ازش استفاده میکنن خارج از موضوع رمزارز. ولی نکته که وجود داره الان ما در ایران های شریفی الان داریم همزمان با صحبت از بانکداری بدون هسته صحبت از بانکداری دیجیتال میکنیم یه جاهایی، و حتی گفته میشه که آقا بانکداری دیجیتال بدون بانکداری بدون هسته اصلا امکان پذیر نیست، و به عبارتی اصلا بدون استقرار بانکداری بدون هسته نمیتونیم به بانکداری دیجیتال برسیم. این حرف درسته های دکتر شریفی به نظر شما یا نه اصلا صحبت بیراهیه؟
از بزرگتون که سواله سخت سخت میپرسید های مهندس.
از شما که چون آزاد مردید و خوب صحبت میکنید.
نه اختیار دارید. نه عزیزم اولش گفتش که به من زنگ زدن گفتن خیلی علمیه جدیدم هست خطرناکه. حالا چون ما معلمیم خیلی احساس خطر نمی کنیم چون صندلی نداریم نشست بده باشیم، حالا هرچه که بلد باشیم درست یا غلط ببخشید عرض میکنیم. از رو شما که من پاسخ سوال شما رو الان نمیتونم بدم اینجوری یه برنامه رادیویی، فقط چند تا نکته به ذهنم میرسه تکمیل همون حرفایی که دوستان زدن. فقط شاید من بگم انگور، اون عزیزمون بگه عنب، اون یکی یه چیز دیگه بگه. ببینید حالا مزیتاشو گفتن، تعریفشو تقریبا مشخص کردن، ولی من خواهشم اینه حالا یکی از آقای رحیمی فکر کنم سوال کرد که آقا این سرویس ها فقط تو بانک هاست یا نه تو صنایع دیگه هم هست. من عرض کردم این مثلا وزارت دفاع آمریکا یه پوستری داره 1970 میلادی زیرش نوشته Information Technology Architecture. الان توی فضای سایبر تو گوگل کنید پیدا میشه. زمانی که هنوز واژگان آیتی هنوز به دهان ملت نیامده بود، اونجا همه چیز رو از صدر تا ذیل یه سیستم محاسباتی، حالا اونجا فقط بس کامپیوترها، از صدر تا ذیلش رو از سرویس میبینه. مثلا میگه کلاک سرویسز، گراف پروسسینگ سرویسز، سافر انجینیرینگ سرویسز و و و. ببین کانسپت بوده هست، جدید نیست، فقط هی چیزی که شده هی ریفاین شده، هی غنی شده، هی اومده اپلای شده توی حوزه های دیگه ای. بعد تکنولوژی هم به من کمک کرده. خب عین بحث سرویس اورینتیشن خیلی وقت خدمت داره. من به عنوان مثال شما گفتی حوزه دیگه تو هلف پره، این موضوع پره، حالا اونجا بیان ندارن جای دیگه دارن. یا مثلا تو میلیتری اصلا رو دهه 70 اینا بحث SOS رو داشتن، سیستم آف سیستمز، که تنه به کنترل میزنه، به پاور میزنه، از رو شما که به کامپیوتر میزنه. حالا چی بود داستانش؟ همون داستانی که من شما الان توی حوزه بانکداری مثلا درگیرشیم. آقا من توی میلیتری هزاران نه بیشتر سامانه دارم، اما این سامانه ها نمیدونم بشینم اینا سنسورلایز بکنم به هم بچسبونم، این استرس دریابید. همین مطالب اونجا خیلی زودتر مطرح میشه، بعد بای پروداکتاش یه زمانی میزنه بیرون. فقط اینو عرض کردم که سوالی که فرمودید که آقا این فقط مال حوزه بانکیه، نه، این بحث سرویس اورینتیشن همه جا مطرحه. فقط خواهشی که دارم دو تا نکته رو بهش توجه بکنیم. ببین کورلس بانکینگ که گفتم یه تایتل یا هایپر که اصلا بوگرسه به نظر من، اما رایکارد وقتی بحث میکنم میگم اینو چرا انداخت دهن مردم. کورلس یعنی بدون کور، کور هم معنی هسته نمیده عزیز. کور هست سنترال آنلاین ریل تایم انوایرمنت، هسته معنی نمیده خواهشم. چون وقتی میگیم هسته بعد میگیم بدون هسته، بدون هسته آخه مگه میشه؟ بدون هسته مگه میشه من یه سامانه داشته باشم هسته داشته باشه؟ هسته نداره، ریشه که داره و تنه که داره، عینه که زایش نداره. چرا بی خودی هی میتابونیم همدیگر رو لغت؟ حالا این مشکل ترجمه انگلیسی به فارسی حالا یه سری اپامات ایجاد میکنه. ببین عرض من اینه، ما سرویس اورینتیشن رو همه جا داشتیم. خب میکرو سرویسی که الان اینایی که حالا کوردلس هایپر رو انداختن اصلا یه کانسپت فناورانه است. پدر جدش هم مارتین فاولره، یه بنده خدایی تو دیتابیس اومد یه تحمیلی رو فکر کرد و اجداد بیداد. ما چرا این فضای تاپل اسپیس گنده رو داشته باشیم؟ ما بیایم چیکار کنیم؟ ما بیایم این تاپل رو یه جوری دیگه پارتیشن کنیم که میخوایم رید بکنیم یا آپدیت میخوایم بکنیم. از اونجا استارتش خود میکرو سرویس یه کانسپت تکنیکاله، اصلا به بانک داری ربط نداره. اما بایان و امثال اون حالا میان سرویس ارائه میکنن، باشه سرویس از بیزنس سرویس نات از ان آی تی سرویس. من تو آی تی سرویس امروز دوست داشتم با میکرو سرویس این کارو میکنم، پس اون فردا یه چیز دیگه میاد ماکرو سرویس اگه بیاد. ما محسنات خودشو داره ها، فقط خواهشم اینه که سرویس و میکرو سرویس قاطی نکنیم. یک. دو، بیزینس سرویس رو با آی تی سرویس قاطی نکنیم. مادامی که من آی تی من بیزینس سرویس تعریف شده دقیق جامعه و مانه و اول نداشته باشم، آی تی سرویس هایی که اون پایین درست میکنم ببخشید جای تأمل دارد. اون عرض کردم گفتم لگسی، من یه عالمه سامانه لگسی دارم، اصلا بانکیار من اینه از سرویس ندیده. حالا اون عزیزمون فرمودن آیه رحیمی پور که مثلا من آی تی من رفتم بغل دست یه بانکدار نشستم، گفتم چه میکنه چه میکنه، نشستم کد زدم. حالا حتی نرفتم بشینم بگم واسه سرویس رو تعریف کنم، بگم از سرویس ببین بایانی دارم یا حالا هر تمپلیت دیگه ای، هر معماری دیگه ای. ببین ما یه چیزی داریم اینجوری، بیا تو این کانتکست به من بگو سرویس ها چیه. حتی این کارم نکردم، ولی هی نشستم تو آی تی میگم برم نو بانک بزنم. خب برو بزن نو بانک، مستقل باشد مستقل باشد. بعد بحث مالیش چیکار میکنی؟ جیلت کو؟ جیلت که دیگه نمیتونم به عنوان میکرو سرویس این ور ولش کنم. هی به عرض من برسید A distributed online real-time ecosystem It is easier said than done. این خیلی راحت گفتنش، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، اما هزار و یک چالش داره، من جمله پرفورمنس یکی از مهمترین معیارها و شاخصهای صنعت بانکداری است. حالا ما چیکار باید بکنم؟ همون کاری که بایان کلک زده. آقا ببین اون تیکه ترانزکشنال کور رو نگه دار، مخلفاتش رو پرت کن بیرون. حالا تعریف من بانک کامرشال با تعریف یه بانک دیگه ای که جنراله، با یه بانک دیگه ای که پستاله، با یه بانکی که اگریکالچراله فرق میکنه که آقا چیای من کوره، تو اون ترانزکشنال کور من هست، چیا حاشیه هست. یکی از مشکلاتی که باز ما باش مواجه هستیم، همه بانکای ما ریتیلرن، اکثر بانکای ما ریتیلرن، کار ریتیل میکنن. نه، همه اینها با هم باید متفاوت باشند، استالاشون متفاوت باید باشه، ترانزکشنال کورشون نمیتونه یکی باشه، حتی جیلشون نمیتونه یه جیل مشابه باشه، چون کلا اکانتشون فرق میکنه. ما اینا رو تفکیک نمیکنیم، هی جنرالیست هی میگیم این کلرس هم عجب چیز خوبیه ها، اینا میکرو سرویس میشه بعد پخش میشه، بعد من اینو سینکرونایز میکنم، بعد میذارم تو کوبرنتیس، تو کوبرنتیس اد میکنه، بعد میکنه کانتینر دارم. همه اینا محترم، همه اینا خوب، خب فقط من خواهشم اینه که اینا رو بیاریم تو کانتکست. ببین من بانک، اگه بانک بزرگم، من بانک کوچولو کار ندارم، نمیدونم چون تجربهشو ندارم، اما بانک های بزرگی که 7 8 تا که داریم، اینا بک اند میخوان، فرانت اندشو پد کنیم بیرون بدیم به هر کی دوست میداریم. اوکی، تکنولوژیش هم میکرو سرویسه، اوکی، بک اند که دیگه من نمیتونم آوتسورس کنم که. نگاه بکنیم بک اند من اصلا کورلس نیتیو هست یا نه. این همین داستان تو کلاد داشتیم دیگه، چند تا بانک دنیا، بانک های بزرگ عرض میکنم، سیستم کور بانکی خودشون رو انداختن رو کلاد. دیگه کلاد که جا افتاده است، دیگه جدید که نیست، خب علمی هم نیست، تقریبا جا افتاده است، یعنی اون محدودیت های ریسکار رو اصلا نداره. خانم محمدتون فرمودن میفهمند HSBC میدونید اصلا یه بانکی کاملا متفاوت با ما بقیه بانک ها. HSBC naturally philosophically speaking یه بانکه که هی بانک میخره هی میفروشه، بانک میخره میفروشه، بانک میخره میفروشه، گسترش هم تو کل بگید دنیاست. خب این میتونه این کارو بکنه و چیزاشو داره، راهکاراش هم داره، همه بانکای دیگه دارن، چرا فقط HSBCه؟ چرا مثلا چه میدونم این همه بانک بزرگ حالا آمریکایی یا هر کجایی، چرا اونا نرفتن دنبال این؟ چون ببینید یه سری از خدمات رو اسمش بذاریم سرویس ها رو میشه کلاودیفای کرد، اصطلاحش اینه، میشه کلاود نیتیو در نظر گرفت. یه سری سرویس هایی هست اینه کلاود نیتیو بگید نیستن، اگر بخواید حالا باید اون کسی که متخصص بیزینس بانکداریه بیاد برای من آیتی تعریف کنه، ببین من این سطح سرویس رو دارم، این 40 تاش میشه بره تو کلاد با این تعریفی که شما از کلاد داری به من میدی؟ این شخصش نمیشه. من اینا رو میتونم کورلس کنم، یعنی میتونم از اون ترانزکشنال کور خودم بکنم، اما این بقیه نمیتونم بکنم. یعنی من هی اصرار دارم به این GL که حالا هم من مشکل دارم هم اونوریا مشکل دارن، نه فکر نکنه حالا اونجا هم بهشت برینه ها. یعنی ما ببین، من خلاصه کنم عرضم رو خیلی مزاحم نشم. بحث این که ما بک اند فرانت اندمون رو مشخص کنیم، نوع بانکمون رو بگید باید مشخص بکنیم، خب ببینیم چیا رو میتونیم ببریم رها کنیم از بدنه سنگین اون سامانه متمرکز یک پارچه‌ای که داریم. ضمن اینکه یک پارچگی چیز خوبی است، یک پارچگی چیز بدی نیست، مونولیتیسیتی بده. من میتونم سنترال باشم اما مثلا پایینا میکرو سرویس یه جایی استفاده کنم، اگرچه یه ذره معل فارغه. اگه سنتراله دیگه من میکرو سرویس چیکار کنم که حالا بخوام توضیحش کنم؟ اگه بیکارم، اگه من سیستم مثلا کلاترال دارم، پس یه کلاترال میتونم واگذار کنم، توضیح هم نمیخواد، اینو میکرو سرویس هم نیاز نداره. این حالا با هر چیزی نوشت اما از سرویس میتونم از سرویس بگیرم. اوکی، پس به این چند تا چیز نکته دقت بکنیم. یه نکته آخر هم من دوست دارم بگم. حالا دوستان اوایل ذکر کردن، مثلا اینکه آقای رحیمی گفتش که من آیتی منم، منم آیتی منم، ولی 34 سال تو مالی میپلکم، نمیدونم چرا. لیسانس هم خوشبختانه بدبختانه کامپیوتر ان اکاونتینگ. از بودو شما که الان توی وضعی رسیدیم که الان کار کردن توی حوزه ها و نظر دادن توی حوزه ها اینتردیسیپلینری شده. یعنی نه بانکدار تنها میتونه کارساز باشه، نه آیتی من تنها میتونه بگید کارساز باشه. نگیم که من شریفی، من 20 ساله تو آیتی بانک دارم سیستم بنویسم، سیستم مینویسم اما بانکداری بلد نیستم، بانکینگ از بیزینس بلد نیستم. ممکن 4 تا ورک فلو بلدم، ممکن فرق بدهکار بستم کاری میدونم، اما بیزینسمن نیستم. من استراتژیست بانکینگ بیزینس بگید نیستم. و این چالشیه که تو همه جای دنیا دارن. الان بهترین بانک‌های دنیا دنبال آدمایی میگردن که این اینتردیسیپلینری اکسپریانس رو یا اکسپرتیز رو بگید داشته باشن، یعنی هم بانک بشناسه هم تکنولوژی رو بشناسه. حالا تو اون تکنولوژی، حالا آیتی یکی از اون بخش هاست که نهایتاً بتونه تصمیم بگیره که آقا مثلا به قول شما الان کوردس برم یا نرم، الان اگه بخوام پی او سی بکنم، منم پی او سی بکنم یا نکنم؟ بیکارم، آی بی ام نشستم اونجا دارن پی او سی میکنن دیگه. من مثلا بانک آمریکا داره اونجا واسه خودش پی او سی میکنه، بذارم بکنه بعد هرچی شد بعد من میکنم. نمیدونم تمنس تی 24 اش داره میگه آقا من مثلا من ال کردم بال کردم، چند نفر خریدن؟ هیچکی. یه والتی دادن بیرون، این والتم رو حواس، حالا توی 4 تا کشور آفریقایی یه کارایی کردم. یعنی استیتمون استیت، من میگم که بعد برمیگردم همون عرضی که فرمودن که جدید است، علمی است. ببین برای حوزه بانکداری شاید جدید باشد که هست، خطرناکه؟ نه، چی افتاد خطرناک؟ آدمی میشیم با هم دیگه چالش میکنیم، منطق میاریم، یا میپسندیم یا بگید نمیپسندیم. این خطرشو من نمیدونم، این دنجرسیتیشو من متوجه نمیشم. علمی است، میگم که علمی بوده اما به پرکتیس هم الان رسیده. یعنی اینجوری نیست که بگیم الان ایج آف ساینس، یه سری ساینتیست نشستن توش دارن کار میکنن. ضمن این که کلا این مفاهیم مفاهیم سافت انجینیرینگ و سیستم انجینیرینگ و خیلی هم پراگماتیک و پرکتیکال و اکسپریمنتاله، دو تا چهار تا رو انتگرال گیری بگید نیست. لذا خوبش بپردازیم. ولی اینکه حالا توصیه بکنی همه بانک‌ها بدوند این کارو بکنن، نمیدونم، من رأی ندارم، نظری ندارم. اما همیشه هر چیزی که هایپ میشه دوست دارم یه نگاهی بکنم ببینم که با توجه به سبه قبلی که تو تکنولوژی قبلی، تو ساینس قبلی بوده نبوده. مثالش هم زدم دیگه، میکرو کرنل آپریتینگ سیستم انقدر باب شد یه زمانی، بعد یه جایگاه خودشو داره. عرضم بخوام تمام بکنم، کور فول به قول شما حالا و کورلس هر دو میتونن محترم باشن، هر دو میتونن جایگاه خودشون داشته باشن. به نظر من هیچ کدام ریپلیسمنت هیچ کدام بگید نیستن. ازم تمام، ببخشید.
متشکرم، مرسی دکتر، لذت بردیم از صحبتی که کردید، ممنون. ما در طبق روال برنامه به اواسط برنامه که از ردم شدیم، از اواسط برنامه یه موسیقی چند دقیقه‌ای پخش میکنیم که مهمانان برنامه هم یه آبی بنوشند و یه استراحت کوتاهی بکنند. ما با اجازتون تا کمتر از 5 دقیقه دیگه برمیگردیم، بعد از موسیقی خدمت شما هستیم.
خدا خدا
عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و با کیفیت‌ترین در نوع خودش هست، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی که تا به اینجا ما رو دنبال کردید. من یه توضیح کوچیکی بدم. این هفته قرار بود در همین موضوع برنامه ما خدمت آقای مسعود خان خرقانی، مدیر عامل محترم هلدینگ فناوری بانک شهر باشیم. من تماسی با ایشون داشتم، دیدم بسیار حال ناخوشی دارن، در بستر بیماری هستن. از همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون خواهش میکنم که برای سلامتی ایشون دعا بفرمایند. ما هم برای سلامتی ایشون آرزوی سلام دعا میکنیم که هرچی زودتر از این بستر بیماری رها پیدا کنم و عملا بتونم برگردم به آغوش گرم خانوادهشون. خبر خوبی نبود متاسفانه، ولی خب گفتم حالا دعا بکنید، انرژی مثبت بفرستید که هرچی زودتر ایشون بهبود پیدا کنن. خب آقای رحیمی پور، ما برگردیم به حضرت عالی و با این سال ادامه بدیم برنامه رو که معماری فنی بانکداری بدون هسته رو خواهشم اینه که ادخال با توجه به مطالعاتی که داشتید بگید به چه صورته و آیا رویکرد مهاجرت در بانکداری بدون هسته با بیگ بنگ امکان پذیره؟ هرچند که آقای رحمانی گفتن که نباید با بیگ بنگ به یک بار به سمت این مهاجرت رفت، یا روش خاصی توی این موضوع اتخاذ شده. در ادامه خواهشم اینه کوتاه اگر توضیحات رو بفرمایید ممنون میشم. هر سه مهمان عزیز دیگه ساعت 10 بتونیم انشالله حالا با یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر برنامه رو جمع‌بندی کنیم. آیه رحیمی پورم اگر در ادامه همین صحبت از لحاظ کسب و کاری هم بفرمایند که نقطه آغاز پیاده سازی بانکداری بدون هسته کجاست، اون رو هم بگید ممنون میشم. بفرمایید.
خیلی ممنونم، عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنون از این موسیقی خوبی که گذاشتید، من فیدبک داشتم، تعریف کردن از این، ممنون از شما. عرض به حضور شما، اول سوال دوم رو باز بکنم و در تکمیل فرمایشات آقای دکتر هم این مورد رو عرض بکنم که واقعا این اتفاق افتاده و اون این که عزیزانی که تو حوزه فنی و تکنیکال داشتن جلو می رفتن، اصلا شما تو حوزه علمی کشور هم نگاه بکنید می بینین ورودی های MBA دانشگاه ها، ورودی های حوزه مدیریت دانشگاه ها تو لایه تحصیلات تکمیلی از رشته های فنی بسیار هستش. یعنی شما می بینین که رتبه 1، رتبه 2 MBA مدکر مثال دانشگاه شریف، دانشگاه رو یا برق خونده. همین اتفاق تو حوزه به نوعی بگیم کسب و کار و تو حوزه بانکی هم اتفاق افتاد. یعنی عزیزانی که اومدن صرفا تکنیکال داشتن نگاه میکردن، آروم آروم به حوزه های کسب و کاری هم وارد شدن و همینجور داره تکمیل میشه. از اون طرف هم عزیزانی که تو حوزه کسب و کار بودن نزدیک شدن به حوزه های فنی و ما بنکرهایی رو میبینیم یا عزیزانی میبینیم که اصلا تحصیلات اقتصادی دارن، یه دفعه میبینیم میشینن کوئری مینویسن، سلکت میزنن الی آخر. نقطه شروع کجاست؟ از کجا باید وارد بشیم؟ خیلی نکته مهمیه. کی زمانش؟ من بگم امروز یا حتی بگم دیروز، یعنی باید وارد میشدیم. با چه تفکری؟ عرض به حضور شما که من اینجا پرانتزی باز بکنم، ما قدیم مثلا بگیم 5 سال پیش 10 سال پیش همه بانک‌های ما اومدن یه شرکت فناوری اطلاعات زدن. این شرکت فناوری اطلاعات حالا داشتش کار می‌کرد، یه دوره‌های سعی کرد کور بانکینگ رو بنویسه واسه بانک، سری سرویس ها رو آورد بالا و اینها، بیه گسترده تر شد. بانک حالا نرم افزار میخواست، سخت افزار میخواست، بعد حوزه پرداخت چی ادامه دار شد، اینها بزرگتر شدن، تبدیل شدن به هلدینگ ها. ولی شاید این تفکر تغییر نکرد، یعنی اون شرکت فناوری نبود که تبدیل شد به هلدینگ. شرکت فناوری شد. یکی شدش 5 تا 10 تا به حسب اینکه اینا شدن 5 تا 10 تا شرکت، یه هلدینگی بالا سر اینها تشکیل شد. خب وظیفه هلدینگ چیه؟ و اون دیدگاه هم دیگه این نیستش صرفا آیتی یا نرم افزار بیادش یه کار کوچیکی واسه من بکنه. فناوری اطلاعات و حتی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT رو بگیم، به نوعی یک اینیبلر هستش واسه یک کسب و کار بانک. یعنی کسب و کار بانک رو باید تسهیل بکنه، کمک بکنه
که بانک بتونه در نهایت توی اون صورت مالی سود بهتری رو نمایش بده، چه حالا تو حوزه درآمدهای مشاعش، چه ویژه‌تر تو حوزه درآمدهای غیر مشاعش. پس یعنی هدف بانکه، نه اینکه هدف یک شرکت فناوری یا یک هلدینگی بزرگ بشه. بنابراین شرکت‌های فناوری ما، اون 7-8 تا شرکتی که حالا وجود دارن زیر مجموعه اون هلدینگ فناوری یک بانک، وظایفشون سر جاش هستش. هلدینگ باید بره تو حوزه کسب و کار وایسه، یعنی تو حوزه کسب و کار بانکی. چه افرادی اون هستن؟ همون اشخاصی هستن که فنی بودن اومدن تو حوزه از موضوع شما کسب و کار بانک و حتی کسب و کار حوزه خدمات مالی. خیلی از بانک‌های ما در کنار خودشون بیمه دارن، از به حضور شما که مجموعه سبدگردان دارن، صرافی دارن. بعد ببین کل حوزه فاینانشال سرویس رو اون فرد فنی که حالا رفته نمیدونم MBA خونده، مدیریت خونده یا هر چی، یا اصلا از لحاظ تجربی به این رسیده، توی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک باید رو کسب و کار کار بکنه، نه که دغدغش حوزه فنی باشه. و در نهایت نباید به دنبال این باشه که حالا خود هلدینگ یه شرکت سودده خیلی خوب باشه، یا شرکت‌های زیر مجموعه فناوری که حالا داره نرم افزار میده، یکی سخت افزار میده و الی آخر، اونها سودده باشن. تمام رسالت این مجموعه باید این باشه که توی صورت مالی پایان سال اون بانک تو حوزه درآمد غیر مشاعش یک اتفاق خوبی بیفته و یه رشدی دیده بشه. یعنی حتی به عنوان این شرکت، به عنوان دارایی بانک نباید بیاد تاثیر خودش رو تو صورت‌های مالی بذاره. دقیقاً بره بگه آقا من تو حوزه درآمد غیر مشاع این کارها رو کردم، بانک صورت مالیش شرایط بهتری داشته. خب این به چه صورت باید اتفاق بیفته؟ طبیعتاً باید کسب و کار و فناوری اطلاعات در کنار هم باشن که بتونه اون شبکه ارزش رو بشناسه. یعنی کسب و کار با دانشی که بکش داره و فنی رو میفهمه بتونه راهکار ایجاد بکنه. حالا حوزه های مختلف عرض کردم، نئوبانک هستش، فینتک ها هستش و حالا مواردی الی آخر. من این رو همیشه مثالی بزنم به اون داستان سگانه ارباب حلقه ها، قسمت دومش عنوانش هست داستان دو برج. دو برج واقعا تو حوزه بانکی ما کسب و کار و فناوری اطلاعات هست. یعنی این دو برج رو ما زمانی که در کنار هم آوردیم بالا و تونستیم ارتباط برقرار بکنیم، حالا نشه مثل داستان ارباب حلقه با هم بجنگن، نه کاملا با هم باید دوست باشن که بتونن کسب و کار بانک رو رقم بزنن. این دقیقا از کانسپت هایی هستش که تو بحث دیجیتال ترانسفورمیشن مطرح میشه. مضاف بر این که ما یه کانسپت دیگه هم توی دیجیتال ترانسفورمیشن داریم به اسم فناوری اطلاعات دو سرعته. بانک داره کسب و کار فعلی خودش رو انجام میده، ما نباید بیایم کسب و کار روتین بانک رو متوقف بکنیم که صبر کن حالا من میخوام تو حوزه دیجیتالی کار جدیدی بکنم. نه، اتفاقا باید کسب و کار روتینش بره جلو و در کنار اون کسب و کار دیجیتالش هم راه بیفته. پس یعنی ما داستان دو برج رو داریم، کسب و کار فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات دو سرعت رو داریم که اتفاق میفته. حالا چطوری میخوایم این رو بیاریم استفاده بکنیم؟ تو گام اول گفتم امروز یا حتی دیروز بیایم بررسی بکنیم چه سرویس هایی رو در حال حاضر نیاز داریم که توی کورمون نیست. فرمایش های دکتر میگفتن آقا منم به این به شدت اعتقاد دارم. آقا کی گفته کور رو جمع باید بکنیم؟ ما داریم میگیم آنچه که فراتر از کور هست. من اونجایی که حالا عرض کردم گفتم که بحث خطرناکی هست، از این جهت گفتم ببینید ما اجرای بانک رو نباید متوقف بکنیم که بانک نگران بشه سیستم های من داره متوقف میشه پس من یک سدی بشم برای حوزه جدید. نه، باید سرویس جدید اگر عنوانش رو بذاریم کورلس بیاد تو خلأهای فضای کور بشینه و طبیعتا سامانه های یک پارچه بانکی یا همون کور بانکینگ ها بنا نیستش جمع بشن. ما جنگ فناوری اطلاعات اینجا نداریم، طبیعتاً باید بیان در کنارمون قرار بگیرن و ما همین امروز شروع بکنیم. هر کدوم از بانک ها بیاد ببینه کدوم سرویسشو میخواد جدیداً اضافه بکنه، بیاد توی اون کسب و کار ایجاد کرده و کسب و کارش داره تاکید میکنه، بیاد اون سرویسو ایجاد بکنه و حالا از فرآیندها استفاده بکنه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم تو بحث خود همین بیان هستش. من چند الان تقریباً یک سال و نیم که حداقل توی رسانه شما افتاده دارم این موضوع میگم. ما بحث بایان اجاف نالج یه مجموعه‌ای داره میره جلو، یه NGOی هستش توی بانک‌ها داره کار میکنه و ما این خلأ رو توی کشور داریم به حساب حالا مباحث تحریم. بارها من گفتم آقا این دانشی که یک دانش کسب و کاری و یک دانش فنی هستش بیاد به اشتراک گذاشته بشه توی یه سری شرکت‌ها. حالا دکترم فرمودن یه سری ارتباطات دارن توی یه سری از شرکت‌های به نوعی بگیم خصولتی. من میدونم این دانش رفته اونجا رسوب پیدا کرده و این میتونه به اشتراک گذاشته بشه با در نظر داشتن این نکته. این نکته بسیار نکته مهمیه. خدا شاهده تولید سرویس اهمیتی نداره. همین الان یه بانکی یا یه شرکتی بیاد بگه من 312 تا سرویس بایان رو نوشتم آماده، مولا درزش نمیده. این اهمیت نداره. مهم اینه که این سرویس ها، شما بگو 5 تا سرویس توی کسب و کار بانک قابل بهره برداری باشه. یعنی این نگرانی نباید وجود داشته باشه آقا ما دانشو الان به اشتراک میذاریم فلان بانک از ما میزنه جلو. نه، اتفاقا دانش باید به اشتراک گذاشته، کاملا با تفکر اوپن سورس دانش بیاد به اشتراک گذاشته بشه. هر بانکی به حسب حوزه کسب و کاری که داره، مشتری که داره، بره اگر تونستش انجام بده که دمش گرم و برسه به کسب و کارش. همون بحثی که هستش، دوستان حالا به استارتاپی میگن، میگن ایده ما رو ندزدن. اصلا ایده مهم نیست، اصلا پیاده سازی مهم نیست، مهم اجراشه. این رو هم به عنوان یک نکته خواستم بگم و در آخر برسم به اون سوال دوم خیلی کوتاه. بگم که تو حوزه بحث حالا معماری کسب و کاری گفتیم بایان هستش، اما تو لایه معماری فنی باز عرض میکنم اینها باید بره واقعا زیر بار و توی بانک های داخل کشور خودمون از اینا رفتن این کارا رو کردن، پیاده سازی کردن اینها. ولی از همون مفهوم معماری سلایه تو بحث پیاده سازی استفاده کردن. این معماری سلایه، حالا ای دکتر راهنمایی کنن، من حداقل فکر کنم 20 سالی هستش که مطرح است. من خودم هم نمیدونم سال 84-85 کد میزدم با همین معماری سلایه ما میرفتیم که اون زمان میگفتن آقا بیا سلایه در نظر بگیری، UI BLL بیزنس لاجیک لایر و در نهایت DAL و بحث دیتا اکسس لایر، UI هم که حالا بحث یوزر اینترفیس بودش. دقیقا با همین دیدگاه اومده میکرو سرویس ها و یا حتی بگیم سرویس ها رو تفکیک کرده با این تفاوت که لایه BLL لایه کسب و کار که لاجیک کسب و کار رو داره میگه، به اضافه لایه DAL وجود داره و ارتباط داره با اون حوزه دیتا، به جای حوزه UI اومده یه API لایر گذاشته که حالا آپدیت، رجیستر، ریکوست از طریق این اتفاق میفته و در کنار اینها اون ادپترها که لازمه یه سری رول ها رو در نظر بگیرن وجود داره. یعنی یک معماری سلایه است. حالا به ازای هر کدوم از این سرویس ها وصل میشه به اون لایه اورکستریشن، API اورکستریشن بانک و بعد از اون هم به لایه بالاترش وصل میشه و در نهایت این سرویس ها به این شکل از لحاظ، باز بگم روی کاغذ، از لحاظ معماری که داریم میکشیم. ما همیشه دوستان پیاده ساز با ما تحلیلگرا دعوا داشتن که آقا اینو داری روی کاغذ میکشی، ما میخوایم پیاده سازش کنیم، گرفتاری داره. واقعا باید واردش بشیم و این سرویس ها رو ببینیم و در نهایت برای ارتباط، حالا بحث مهاجرت هم که فرمودین، من جایی ندیدم مثلا بیگ بنگو بگم، به شدت هم بر حذر داشتن. عرض کردم گفتم ما امروز یک سرویسی رو شروع بکنیم که در حال حاضر نیاز بانکمون هست و توی کور وجود نداره، پس بیگ بنگ معنا نمیده. ما اصلا بنا نیستش بیایم یه سری سیستم های فاندامنتالمون رو دوباره بنویسیم. آیا همه بانک ها لازمه که بیان دوباره سرویس افتتاح، سیستم افتتاح سپردهشون رو بنویسن، اون ماژول رو بنویسن؟ خب اون که وجود داره، داره استفاده میشه، همون اونجا باشه، بتونه از لایه به نوعی بگیم دیتا از سرویس، ما سرویسمون بیاد ارتباط بگیره با اون لایه. و بحث مهاجرت هم خب حالا خودش واقعا یه جلسه مفصلی میخوادش که راجع به بحث مهاجرته بشینیم صحبت بکنیم. من طولانی میشه بیشتر بخوام لایه فنی عمیق بشم، عرایزم رو اینجا تموم میکنم. باز اگر نکته‌ای بودهش در خدمت شما هست.
بله، متشکرم، مرسی آقای رحیم‌پور عزیز. خب آقای رحمانی، ما برگردیم به حضرت عالی، حالا در خصوص این که ما بگیم با بانکداری بدون هسته یا متمرکز، اینها دکتر شریفی مقدار این ترجمه را زیر سوال بردم، ولی حالا من بر اساس آنچه که دریافت کردم و سوال رو نوشتم از قبل، همون رو میپرسم، شما لطفا پاسخش رو بدید. ما توی پیاده سازی بدون هسته در یک بانک عملا این یعنی این که ما بانکداری متمرکز رو دیگه به نقطه پایانیش رسیدیم، اگه قرار باشه یه بانک بدون هسته را اندازی کنیم. در خصوص معماری کسب و کاری بانک بدون هسته به ما بگید که به چه صورته. ممنون میشم، بفرمایید.
بحث این هستش که واقعا این بحث کورلس الان با وجود بایان و پلتفرمی که لانچ شده خیلی دیگه بحث فقط علمی نیست، صرفا علمی نیست و واقعا به پرکتیس رسیده. و داره این POC هایی که داره اتفاق میفته، در حال میدونید که کمترین این تست ها هزینه های استیاری برای بانک ها و شرکت ها داره، ولی این هزینه رو دارن میکنن برای اینکه بتونن در واقع از این پلتفرم استفاده کنن. و دلیل عمدهش هم بس فلکسیبیلیتیه، بس انعطاف پذیری که به سیستم بانکی میده. همونطور که میدونین ما الان در سیستم های فعلی کوربنکینگمون، چه سیستم های کوربنکینگ داخلی چه سیستم های کوربنکینگ قبلی، یعنی خارج از بحث کورلس، خیلی مرزی نمیتونیم بین فرایندها قائل بشیم و انجام تغییرات و نگهداری این سیستم ها خیلی سخت و پیچیده است که هر از گاهی میتونه اثری روی بخش های مختلف بذاره و سیستم رو دچار مشکل بکنه. توی بحث معماری کسب و کار، خب معماری قبلی سیستم های کوربنکینگ همونطور که آیمن سرین بودم فرمودن، سه لایه اصلی که گاهن البته اینها در کوربنکینگ های یک کمی مدرن تر حتی به 4 لایه به 5 لایه هم میرسه، ما در لایه بیزینس بحث ماژول ها رو داشتیم و پروداکت ها رو داشتیم. عملا سیستم های کوربنکینگ پروداکت اورینتد هستن، یعنی مبتنی بر پروداکت هستن. محصول حساب جاری، محصول حساب پسنداز، محصول تحصیلات که حالا اگه بخواییم بشکنید انواع تحصیلات باز برای خودشون ساب تایتل هستن و زیر مجموعه زیر محصول هستن. این معماری کورهای فعلی و کورهای در واقع موجود هست که حالا البته تو اون لایه بیزینس خیلی از کوربنکینگ ها دارن از سرویس استفاده میکنن، ولی عملا پروداکت باز پروداکت به اورینتد هست. اما توی بحث یک کسب و کار بانکداری کورلس اصل بیلدینگ بلاک هم هستش، یعنی اینکه بر اساس اون سرویس دوم و API هایی که وجود داره هر محصول یک سرویس دومین محسوب میشه. این به چه معنی است؟ به این معنی است که اتفاقا توی بحث که آقای دکتر شریفی فرمودن که پرفورمنس رو نمیدونیم واقعا بهتر خواهد کرد یا نه، طبق مستنداتی که موجوده و در واقع تئوری‌هایی که هست و تئوری که روی قضیه هست این هستش که پرفورمنس باید بهتر بشه، به دلیل اینکه خیلی از فرآیندهای تکراری اینجا کنار گذاشته میشه. یه مثال خیلی واضح بزنم شاید یه کمی قضیه روشن‌تر تو بحث معماری، این هستش که مثلا حساب جاری مون رو به عنوان یه سرویس تعریف می‌کنیم. این سرویس دومینه یه سری میکرو سرویس که این میکرو سرویس ها میان در واقع عملیات مربوط به حساب جاری رو برای ما انجام، مثلا سرویس افتتاح حساب و بعد از اون سرویس انتقال حساب. این افتتاح حساب اگر به عنوان یک سرویس مستقل تر بشه در همه جا میتونه همین افتتاح حساب استفاده بشه. این فرایند نیازی نیست که در شای مختلف کوربنکینگ ما گاهن تکرار بشه. یا انتقال وجه به حساب، واریز و برداشت حساب یک فرایندیه که برای تمام حساب ها اتفاق میفته و این میتونه در قالب یک سرویس مستقل باشه که فراخوانی بشه. یا بحث مورد نظر آقای دکتر که بحث GL و ترانزکشن های GL هستش، دفتر کل و به روز رسانی حساب، میتونه تحت عنوان یک سرویس باشه، بحث پوزیشنینگ که هم مانده حساب رو تغییر میده و هم سند دفتر کل رو جنریت میکنه و میفرسته به لایه بیزینس که لایه بیزینس میده به لایه دیتا اکسس لیر و اونجا میره دیتابیس رو برای ما به روز رسانی میکنه و دفتر کل رو برای ما آپدیت میکنه. حالا اینکه این دفتر کل ها و اون 4 تا اکانت و ساختار حساب های دفتر کل به چه ترتیب باید تعریف بشه یا تعریف میشه هنوز برای خود من هنوز مشخص نیست. روزه در واقع بک‌آفیس برای من که باید وارد این ریز شد و وارد پیاده سازی شد و وارد این اطلاعات بیشتر از این در واقع معماری شد ببینیم که عملا به ترتیبی داره عمل میکنه. یا مثلا بستن حساب مستقل میتونه باشه. حالا بستن حساب جاریه، بستن حساب سنتازه، بستن حساب کوتاه مدته، همش یه سرویسه، سرویس بستن حسابه و این تکرار رو میتونه جلوشو بگیره. ضمن این که ما اگر در میتونه شرایط بستن حسابمون بدیم فقط سرویس رو به روز میکنیم. یا مزیت هست که فلکسیبل میکنه سیستم رو، در واقع میتونه پرفورمنس بهتری هم من فکر میکنم که داشته باشه. یه بحث دیگه که مطرح شد بحث این است که واقعا این نیستش که ما الان اگر بخوایم بیایم به سمت کورلس بانکینگ، باید بانکامون و سیستم بانکداری متمرکزمون رو نار بذاریم. اصلا همچه اتفاقی قرار نیست بیفته و اون بحث بیگ بانک کاملا رد میشه، و ولی میتونیم سرویس هایی رو استفاده کنیم در کنار و بیایم این تجربه رو بدیم برای کور بانکینگ هایی که دارن سرویس اورینتد واقعا عمل میکنن و در لایه بیزنسشون و اینتگریشن لایرشون دارن سرویس استفاده میکنن و سرویس دیسپچر دارن. ما بیایم چه کار کنیم؟ بیایم مثلا سرویس هایی رو که در کور بانکینگ نیست اضافه کنیم. یعنی بیایم ضمن این که به مدیران بانک میگیم که تکنولوژی در خدمت شماست، خیالشون رو راحت بکنیم از این که در دیپریشنشون، در عملیات روزانه بانکشون هیچ خللی به وجود نمیاد، داره سرویس های بیشتری هم به مجموعه بانک اضافه میشه با این تکنولوژی. این میتونه مدیران بانک رو راقب بکنه به اینکه سرمایه گذاری بکنن تو قضیه، پشتیبانی اجرایی بدن، باشه این کار رو توسعه داد. مثلا نمونه میگم، فرض کنید آنتی مانی لاندرینگ، بحث ضد پوشویی، سرویس بحث سرویس ضد پوشویی، سرویس کشف تقلب فراد، یا سرویس های دیگه که در این کنار میتونه، لون اوریجینیشن که میتونه در این کنار قرار بگیره و معمولا در کور بانکینگ ها ممکنه وجود نداشته باشه. و ما میتونیم این سرویس ها رو بیاریم روی این معماری پیاده سازی بکنیم و به سرویس در واقع کور بانکینگمون یک پاچه کنیم و سرویس بدیم و ببینیم این تست ها رو انجام بدیم و این روش رو به این شکل بریم جلو تا بعداً در جلوتر ببینیم که چجوری میشه اون ترانسفورمیشن رو انجام داد که خودش یک پروژه بزرگ هست و باید بررسی بشه در جای خودش و بریز بشه. من دیگه صحبت خواستم.
ممنونم آقای رحمانی عزیز، مرسی که کنار ما هستید، توضیحات کاملی دادید. من از آقای لیلازی عزیزم تشکر کنم که ما رو دنبال میکنن و تو گروه مشارکت میکنن، یه توضیح مختصری دادن. بد نیست من توضیح ایشون رو بخونم. آقای لیلازی گفتن که کوربانک به مدل معماری کنونی قطعا نمیمونه و باید تغییر کند، اما ریشش که همان داده و اطلاعات طبقه بندی و معماری شده ویژه و راهبردی برای بانک است، به گونه دیگر معماری نگهداری و پالایش و پایش می شود. بانک هر چرا بتواند بیرون بگذارد، بسپارد به غیر، اما سرویس ها و سازمان و کارکنان این رفتار را، اطلاعات و داده های ویژه خود را باید در حصه محافظت نماید و به نظر می رسد مفاهیم هنوز روشن ممیز و ممیزی و تفکیک شده بیان نمی شود. مباحث حاکمیت و مالکیت داده و غیره دارد با مفاهیم تمرکز و غیره دچار اختلاط می شود. البته آقای دکتر شریفی، دوستان تو گروه گفتن که نگاه شما به کور و نه هسته میتونه پایه‌گذار یه مکتب جدید فکری بشه در حوزه بانکداری ایران، که البته خود همین نکته هم باعث شده من یه مقدار با ملاحظه بیشتری سوالاتم از شما بپرسم، چون تقریبا یه جورایی مفاهیمو دارید به شکل دیگری بهش نگاه میکنید که حالا ما با این زاویه دید واقعا به این نکات توجه نکرده بودیم تا به الان. خب آقای دکتر شریفی، اگر بخوایم تفاوتی در حوزه پیاده سازی بانکداری بدون هسته ما بین یه بانک که در حال حاضر سیستم متمرکز داره با بانکی که هنوز سیستمای متمرکزش رو مستقر نکرده، آیا این تفاوت وجود داره تو این دوتا موضوع؟ در ادامه اگر بگید که با پیاده سازی بانکداری بدون هسته زیر ساخت داده و دیتا مدل‌هاش نیاز به تغییر دارن یا نه همون مدل فعلی داده و دیتا میتونه ادامه پیدا کنه، توضیح بدید تو این دوتا مبحث، ممنون میشم، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض به شما که باز شما سواله سخت سخت میکنی، من بلد نیستم این سواله رو جواب بدم. عرض به شما که من فقط آقای مهندس اگر اشتباه نکنم رحمانی یه عرض رو فرمودن، من یه توضیح اونجا بدم، به من اجازه بدید دیگه بیشتر اظهار نظر نکنم. از بسیاری که این که حالا بایان ایشون به معنی مثال ذکر کردن، حالا من اینو میتونم تسلی بدم به همون عرضی که ایشون فرمودن، ما این همه سابقه بانکداری داریم، این همه سابقه آیتی به قول امروزی ها تو بانکداری داریم، چرا دانش انگلیسی جمع نشده، چرا این متبلور نیست، چرا به قول ایشون اوپن نیست و الاخر. حالا این بایان هم حالا شده یه به قول معروف مصداقی که قابل پیگیریه. من خدمت ایشون و عزیزان عرض می‌کنم که 2015، الان 22 داریم یواش یواش میشیم، یه همچین اقدامی شد که ما در ایران یه NGO داشته باشیم متشکل از حالا شبیه همون چیزی که خود بایان هست، از یه سری وندورایی که آیتی کار میکنن و کار سلوشن‌های بانکی دارند و خود بانک ها. اقداماتی هم شد، متاسفانه وزارت کشور استقبال نکرد و نشد. میخوام بگم که یه دنبال یه راهکاره این شکلی باید بگردیم. آره ببین، من خیلی اصرار میکنم آقای مهندس افتاده هی باز میگه هسته، من خودم رو کشتم گفتم ببین این به خدا هسته نیست، این کوره، کور مخففه، کور با کرنل فرق میکنه. از روی شما که تا ادبیاتمون رو یکی نکنیم و این دانشوی هم که فرمودن اگر نتونیم هم افزایی داشته باشیم، به نظر من متفرق کار کردن خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. تلاش میکنید حالا از ما که تقریبا گذشته از سن و سال، حالا جوانی که هستن، دوستانی که هستن، تلاش میکنن که این هم افزایی رو ایجاد بکنن، که حتی اگه شده حالا اون NGO رو اگر میشه تشکیل بدند. این دانش تو ایران من مطمئن هستم وجود داره و اونور آبم مطمئنم وجود داره و بعضی ها همچنان درگیر هستن با بایان، اما بایانم ببخشید وحی منظر نیست. ما که تو اونجا هستیم میبینیم که چه خبره، یه خورده بیشتر از شماها، ولی به هر حال داره کار میکنه، به هر حال تونسته خودشو پروپاگاند بکنه تا اینجایی که هست، ولی خب تحت تأثیر بزرگایی مثل IBM و کپچمنی و الاخر داره هدایت میشه. ما میتونیم اینو داشته باشیم، حالا دنبال سلوشنش بگردید که انشاءالله بتونیم به سمت جلو پیش بریم که شما تصمیم بگیرید. شما که عرض میکنم، این شمایی که بیزینس بانکینگ رو داری انجام میدی، شمایی که IT پرووایدر هستی واسه بیزینس بانکینگ، به این تصمیم برسید که آقا اصلا کوردس بانکینگ چی هست، چی نی، پور چیه، کجاشو باید داشته باشم. آخه بانک مسکن مثلا خب فرق میکنه داستانش بانک کشاورزی و اون یکی. مثلا ما حالا کورپوریت بانکینگ داریم، و کورپوریت بانکینگ خب احتمالاً به واسه کورپوریشن داره کار میکنه، تعدادش هم کمه، زیاد نی، این ریتیلر نیست که با میلیون‌ها ببخشید کاستمر بخواد اینتراکشن داشته باشه. اینجا دیگه بحث تی پی اس من ندارم، بحث پرفورمنس افیشنسی و کارای زمانی ندارم، اینجا یه سری بحثای دیگه ای دارم. حالا آیا میتونم رو بازار کنم، نمیتونم بازار کنم، اینا همه سوالی هست که میشه مطرح کرد. شما عزیزان بسش باید جواب در بیارید. عذرخواهی میکنم، انشاءالله که مرسی مفیدی بوده باشه. و حالا اگر این کرونا هم بذاره، این رادیو ما خیلی، من خودم ببخشید نظر شخصی رو عرض میکنم، چون مخاطب خودم رو نمیبینم، لذا هرچی حسی هم ندارم که اصلا من چند تا مخاطب دارم، اصلا گوش میکنن، میپسندن، نمیپسندن، یا حالا اصحاب نظرات که بعضی دوستان لست کردن این بغل می نویسن. انشالله زمانی بشه که حضوری بتونیم در خدمت هم دیگه باشیم.
بله حتما آقای دکتر، ممنون از اینکه کنار ما بودید. واقعیتش بخوام بگم در حوزه رادیو که نه، ما بازخورده خوبی میگیریم، حالا الحمدلله تو برنامه لایو اون که معمولا بین 600 تا 700 نفر تو پلتفرم‌های مختلف.
آقای مهندس لیلازی یه پیغامی گذاشته اون زیر، یه ذره قلقلک میده منو. از اون شما که آخه IFW یه ذره یه جایی بودیم، من همیشه کد آن کد نقل قول میکنم، چون یه زمانی ما درگیر بودیم، حالا این زمانم خیلی قدیم برمیگرده، یعنی شاید 7-8-10 سال قبل، میگن IFW شکست خورد، میگیم IFW که شکست نخورد، IFW یه فریمورک بود، یک معماری ارائه کرده IBM، اگر هم شکست خورده باشد نوعا مثلا اصغر آقا یا مثلا آقای شریفی شکست خورده، IFW که شکست نخورده. عرض بودو شما که من خدمت آقای مرسل الازی عرض بکنم که شاید بگم روح حاکم بر IFW تو بایان جریان داره، اما همه چیز IFW تو بایان نیست و وایس ورسا. یعنی IBM یکی از اون کانتریبیوتور هاییست که فوق‌العاده تلاش میکنه، خب بیزنس اینترست داره، حتما بیزنس اینترست داره، که خب استانداردهای خودش رو یا لاجیک خودش رو، یا حالا استاندارد که میگم آی فیکس رو مثلا بذارم داخلش، چه من آی فیکس سولوشن دارم، من ایزو فلان مثلا ندارم یا کمتر فروختم اگه دارم. لذا خیلی تلاش میکنه که همون کانسپت های معماریوار رو این ور داشته باشه. اما برداشت من اینه که باید همینجوری باشه، چون باید اوپنه. حالا هر کسی به سابسکرایب بشه میتونه ببینه دیگه. حالا ممکنه واسه من نوعی الان بزنم فقط چیزایی که پابلیک هست رو بتونم ببینم، پرایوتش رو نتونم ببینم و کانتریبیوت هم نتونم بکنم، اما اگه رجیستر بکنم میتونم کانتریبیوشن هم داشته باشم، اونجا میتونم اکونت کنم، منطق بیارم، بالا پایین بپرم، جیگویر بزنم، یه چیزایی رو به نفع خودم، حالا چه منطقی چه بیزنس وایز، بتونم دیفکتو کنم و حاکم بکنم. باید یه پوسته لایت یا سبکتری از IFW بعضم میرسید. یعنی من همیشه برداشتم اینجوریه، بازم ببخشید گفته من رو اسخایی میکنم، میگم کود آن کود، من همیشه میگم که بلخص غربیا، حالا من این هنر رو کمتر دارم، مثلا دیودی میشینه یه مقاله مینویسه 60 صفحه و شما میخونی از سر تا تهش، خیلی از چلنجاری که باش درگیری میبینی که ذکر شده. عرض این بود که بایان یه لایت یا یه پوسته ایست از IFW، چیزای زیبا قشنگ ظریفی داره، ولی این که حالا این چیزه که ازش لذت میبرم واقعا آرکیتکتوراله، کلی تلاش و فکر رفته بابتش. حالا من اینه چیجوری بردارم پرکتیسش بکنم، این فوت کوزگریست. خب IFW در حقیقت فوزایی کوزگری رو داخلش امبدد داره، یا کمک میکنه که عملا راه جلو پاد میذاره، ولی با بایان خیلی این راه مشخص نیست. من بلا مشخص نیست، نه که مبهمه، برای من مبهمه، من پرکتیسش نکردم. یعنی میخوام بگم که یه API به ظاهرم باید API باشد، فریمورک نیست. بایان یه دونه استاندارده مثل TCP، مثل IP. آقا من اینه پسج، اینه نمیدونم 6 تا بایت اولش، اونه تریلرش، اینه بادیش مثلا، اینه بریم پیاده سازی کنید، بسم الله. اما IFW نه، جون داره، داخلش کلی مباحث پیاده سازی شده داره بر اساس اون، که حالا کامپتیبیلیتی IFW with بایان مطرح هست داخل IBM، ولی بایان with IFW این دیگه خیلی گفتم ایمپلیسیت و داخل است. عرضم تمام، قربان.
متشکرم آقای دکتر شریفی عزیز. اگر ما رسیدیم به انتهای برنامه تقریبا، اگر که نکته ای دارید که جا مونده بگید، اگر نه هم که خداحافظی میکنیم همینجا با شما.
زنده باشید، خدا نگهدار همه.
متشکرم، مرسی از اینکه وقت گذاشتید، لذت بردید. آقای دکتر ممنون از شما.
آقای مهندس سرکار، خانم محمدپور مثل که میخوان صحبت کنن.
بله بله، منم الان کامنتشون رو دیدم. خانم محمدپور شما هم کال کنید بیاد روی خط که در ادامه صحبت آقای رحیمی‌پور هم خدمت شما باشیم. خب آقای رحیمی‌پور شما هم جنبندی و نکته پایانی اگر مونده بفرمید، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، استفاده کردیم. من باز برمیگردم به اون عرض اولم و این بحثی که حالا آقای دکتر که دیگه کامل باز کردن، این بحثی که چشم‌ها را باید شست. من دو تا طی این حالا مدتی که روی بحث بایان کار میکردم، دو تا تجربه عجیب داشتم با عزیزانی که حالا خیلی از بزرگان هم هستن ولی حاضر به تغییر این نگرشه نبودن. توی جلسه‌ای داشتم برای یکی از این عزیزان تعریف میکردم، میگفتم بایان چه، و یه دفعه آخر جلسه من گفت بایان رو بیا رو سیستم من نصب بکن که ببینم چیه. و خب من اونجا فهمیدم که نتونستم انتقال بدم ارزم رو. یا یه جای دیگه داشتم راجع به بحث ارتباط بین سرویس ها صحبت میکردم، باز دوباره یکی از این بزرگان به من گفتش تو الان چطوری میخوای سیستمی که دات نتی هست رو با این سرویس جاوایت متصل بکنی، به همینه که تکنولوژی هاشون فرق داره. اینها مواردی هستش که ازش عبور خواهیم کرد و همونجوری که حالا آقای دکتر گفتن راهکار زیاد هست، اما باز تاکیدم بر اینه اون مسیری که میاد، اون نیازی که تعریف میشه از سمت کسب و کاره، یعنی بانک باید به اون کسب و کاره برسه. الان دیگه بحث نئوبانک‌ها که بسیار داغ هستش، کسب و کار رو بخواد تا بر اساس اون سرویس کال بشه و این چیدمان سرویس و این فرایندهایی که سرویس‌ها در کنار هم قرار میگیرن اتفاق بیفته. باز من یه نکته آخری رو بگم، شاید لازم باشه که یک بانک کل سرویس‌ها رو بنویسه برای خودش، شاید لازم نباشه، شاید یه شرکت بیرونی بیاد همه این سرویس ها رو بنویسه که اصلا شرکت بانکی نباشه. مهم اینه که هر کسب و کاری از بانک توی اون شبکه ارزش بانک وقتی نیازی پیدا کرد به استفاده از یک سرویس، به نحوی این فراهم براش باشه تا در نهایت اون رضایت مشتری اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو دادین و آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه عزیزان.
مرسی، ممنونم آقای رحیمی پور عزیز. خانم محمد پور، اگر اجازه بدید ما آقای رحمانی رو هم صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم و باشون خداحافظی کنیم، بعد خدمت شما باشیم. آقای رحمانی، خدمت حضرت عالی هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از دعوتتون و تشکر میکنم از زحماتی که کشیدین همکاران محترمتون. بس پایانی من همین موردی هست که واقعا به سمت استانداردها بریم و نترسیم از این واقعیت که این استانداردسازی ها لازمه سیستم بانکی ماست و با این روش و شیوهی که الان در واقع در جریان هست نمیتونه ادامه پیدا کنه. حتما به مشکلاتی خواهیم خورد و بپذیریم که این هر چقدر که جنبه بیزینسی هم داشته باشه از طرف بعضی از شرکت ها، ولی این استانداردسازی ها کمک میکنه به ارائه خدمات و سرویس های بیشتر و استقبال کنیم از این دانش و از این در واقع استانداردها. ممنونم، صحبت دیگه ای ندارم و از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که ما رو تحمل کردن و در برنامه خوب راه پرداخت بودن، همینطور جناب شریفی و آقای رحیم‌پور عزیز. ممنونم.
متشکرم، مرسی آقای رحمانی عزیز. البته راه پرداخت همکار عزیز ماست، ما عصر پرداختیم.
عصر پرداخت،
بله، این شبهت اسمی هم حتی مقصرش بنده هستم. اون موقعی که مجوز از وزارت ارشاد داشتیم میگرفتیم، آقای نیم ساعته یه اسمی ما داده بودیم قبول نکردن، تو نیم ساعت گفتن هیئت نظارت بعد مطبوعات داره الان مجوز صادر میکنه، فلفور یه اسم ما بدید، که متاسفانه اون موقع ما به ناچار مجبور شدیم که اسم عصر پرداخت رو بزنیم. خب خانم سلامت باشید، خواهش میکنم، نفرمایید. خانم محمدپور عزیز، شبتون بخیر، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، میشنویم صحبت های شما رو، بفرمایید.
سلام، سلام آقای افتاده، سلام و عرض ادب خدمت اساتید بزرگوار آقای دوتا شریفی که استاد من بودن هم تو دوره لیسانس و هم فوق لیسانس، واقعا درس پس میدیم خدمتشون و خیلی چیزا من ازش میگرفتم. یه صحبت کوچیکی در تکمیل فرمایش دوستان میخواستم بگم، حالا شاید خیلی از دوستان بهتر از من هم مطلع باشن. ببینید، من اینکه با واین ما چجوری میتونیم کار کنیم، خب خیلی هم میرن سراغ با این اول با هدف اینکه بخوان کور توسعه بدن. من فکر می‌کنم این نگاه خیلی درست نیست، یا حتی مقایسه با یه آیف دبلیو. اولا که آیف دبلیو یه فریمورکه، باین هم یه فریمورکه که داره میره به سمت استاندارد شدن و هدفش هم این هستش که بتونه بانک رو به صورت تیکه‌های پازل کنار هم بچینه و بحث وندور اگنوستیک بودن رو درایو بکنه. یعنی ما چسبیده به یه وندور برای انجام عملیاتمون نباشیم و بتونیم خیلی از بخش‌های بانکمون رو از وندورهای مختلف تهیه بکنیم با شرایطی که می‌خوایم و بتونیم شرایط خودمون اونجوری که می‌خوایم بچینیم. حالا غیر از اینکه حالا صحبت دارم خدمت حالا دوستان در مورد این صحبت که فرمودن، بعضی از قسمت‌ها رو قاعدتا نمیشه که اصلا مالکیت داده بشه دیگه‌شو به خارج از بانک بپرس، خب بحث منطقی هم هست. یه مسئله که اینکه بانک باین نمیگه که چجوری کار کنیم، خب طبیعی هم فکر میکنم باشه، چون باین در حقیقت یه فریمورکه و ما وقتی میخواییم باین رو استفاده کنیم، متدولوژی رو خودمون باید تعریف بکنیم. ما معمولا برای این که یه کاری رو انجام بدیم، حالا ما با باین هم خودمون دو تا اپروچ رو داریم، یکی با هدف حالا خودش میگه پوینت سولوشن و یکی هم انترپرایز آنالیسیس سولوشن، یعنی ما بخوایم سازمانمون رو با باین معماری بکنیم و طراحی بکنیم، یا یعنی اینکه بخوایم برای یه رویکرد خاص از باین استفاده کنیم، که اینا اپروچشون متفاوته و ما اگر میخوایم به عنوان یه انترپرایز سولوشن ازش استفاده بکنیم یا به عنوان یه راهکار برای کل بانک یا سازمانمون، طبیعتا غیر از خود باین از فریمورک کانتنت رو در اختیار ما داره قرار میده، باید یه متدولوژی کنار کارمون وجود داشته باشه که اون متدولوژی روش کار رو بده به ما. خب اگر ما بخوایم با رویکرد معمارانه بریم جلو و با تفکر معمارانه، میتونیم مثلا از متدولوژی مثل مثلا توگه استفاده کنیم یا خودمون متدولوژی رو تیلر کنیم به تناسب نیاز خودمون و بهره برداری که میخوایم از بانک بکنیم، از باین بکنیم. و اینکه اصلا حالا خیلی وقت بحث متدولوژی و فریم ورک و این موارد میشه تو بحث بانک، نمیدونم چرا همه مستقیم میرن سراغ کور. کور مسئله مهمیه و دغدغه بزرگیه توی بانک ها، اما ما خیلی چیزهای دیگه هم در کنار اون داریم. یعنی این قضیه انتقال کور یه پروسه بیگ بنگی نیست و به مرور باید اتفاق بیفته. ما یه فرهنگ رو به نظر من باید یه فرهنگ و یه نگرش رو توی بانک ایجاد کنه. ما متاسفانه تو صنعت بانک داریم اون بانکدار با نگاه و رویکرد نوین تربیت نکردیم. تحلیلگران و طراحان کسب و کار ما تو صنعت بانک داری با خیلی از مفاهیم بیگانه هستن و ما شکاف بزرگ بین بیزنس و تکنولوژی داریم توی صنعت بانک داری. تکنولوژیست های ما ممکنه کارشون خوب بلد باشن اما بیزنس رو درست نمیشناسن. شما اگه آگهی بدیم برای دیولوپر، ممکنه 10 تا دیولوپر جلوی شرکت صف بکشه که از اون 10 تا ممکنه که 7 8 تاشون واقعا انصافا کوالیفاید باشن، اما یه تحلیلگر و یه طراح رو شما به راحتی نمیتونه جذب کنید، چون این به طول در به مرور زمان تو سازمان شما و با ویژگی های سازمان شما باید ساخته بشه و شکل بگیره و این بیزنس رو بفهمه تا بتونه از توش بیزنس های جدید رو شکل بده و کمک کنه به تیم های مختلف برای توسعه و مشاوره و چیزای دیگه. این چیزی که به نظرم گپی هست که تو صنعت بانکداری ما خیلی وجود داره و استفاده از این best practice ها و framework ها خیلی کمک میکنه در اینکه این گپ پر بشه و این نگاه ها به همدیگه نزدیک بشه و با رویکرد سرویسگرا باین واقعا فریمورک که خیلی خوب به مفهوم سرویسگرای پرداخته و مفهوم سازمان سرویسگرا رو هدف قرار داده. فقط بحث سرویس ها تو لایه تکنیکال نیست. حالا درسته که نقطه ایدئالش پیاده سازی مفاهیم سرویسگرایی و ارتباطون با بحث میکرو سرویس و معماری های نوین هست، اما واقعیت اینه که خود کانسپت سرویسگرایی و سازمان سرویسگرا و بیزنس سرویسگرا هدف باینه. چیزی که تو سایتش از ابتدایی که ایجاد شده یه شعار داشته که تو سایتش همیشه هست: We want to provide the world with the best banking service-oriented architecture. یه اعتقاد داریم که بهترین بانک رو با ساختار سرویسگرایی ایجاد بکنیم و این هدف رو تارگت کرده. حالا مفاهیم کورلس و پیاده سازی کور، این که کور باشه کورلس باشه، کجا کورلس باشه، خب اصلا خیلی مهمه و همطور که آقای دکتر اشاره کردن کاملا از یه بانک، از یه بیزنس به یه بیزنس دیگه، از یه شرایط به یه شرایط دیگه کاملا میتونه تصمیم گیری ها متفاوت باشه و این هست که دقیقا تفاوت و نگرش یک آرکیتکت رو با یه آدمی که همینطوری میخواد یه کاری رو انجام بده مشخص میکنه. ما هیچ وقت توی best practice ها نمیگیم اینا بایبله بذاریم جلومون، هرچی هست همونو پیاده سازی کنیم. اگه یه جام به نقطه رسیدیم که دیگه نتونستیم اون رو بندازیم کنار، وظیفه یه معمار اینه که اونو کاستومایز کنه، تیلر کنه به تناسب نیازی که توی بانکش هست و اون چیزایی که به درد میخوره رو برداره، اون چیزایی که به درد نمیخوره رو حالا ببینه چطور میتونه جور دیگه ازش استفاده بکنه. ببخشید یکم عرضم طولانی شد، آخر برنامه هم بتونیم کنم. دوستان خسته هستن و من بیشتر از این مزن وقتتون نمیشم. مرسی از فرصتی که در اختیارم قرار دادید و مرسی از برنامه خوبی که ترتیب دادید.
خواهش می‌کنم. متشکرم خانم محمدپور عزیز، مرسی که کنار ما بودید. انشالله که تو برنامه آتی هم بتونیم از حضور حضرت عالی استفاده و بهره ببریم. من از همه شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم، به خصوص مهمانان ارجمند برنامه که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. به نظرم بحث‌های جذابی شکل گرفت، حداقل نگاه من به بعضی از موضوعات به کمک آقای دکتر شریفی تغییر کرد که حتما قول میدم یه مقدار بیشتر روش مطالعه کنم. آقای دکتر و حالا دوستان، بحث اشتراک گذاری مباحث دانشی که مطالعاتی که دارن انجام میدن رو هم کردن. من واقعیتش صحبت از اشتراک گذاری و تشکیل انجی و اینجور چیزا که افتاد یاد پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتادم که بالاخره این پژوهشکده الان ذیل بانک مرکزی هست، ولی چندین ساله جز من واقعا هیچ خروجی از این پژوهشکده نمیبینم، نه مطالعه خاصی میاد بیرون. سالی یه دونه همایش بانکداری برگزار میکرد، اونم که به لطف کرونا یه سه سالی از الان برگزار نمیشه متاسفانه، ولی فکر میکنم اونجا بد نیستش که به تکاپویی بیفته. حالا انشالله توی برنامه سعی میکنه خدمت آقای شاپورخان محمدی باشیم ببینیم مثلا پژوهشکده واقعا داره کار میکنه یا تعطیل فقط اسمش پژوهشکده است. در هر حال مرسی که کنار ما بودید. همونطور که آقای لیلازی عزیز فرمودن، این مبحث مبحث مهم و اساسی هستش که حالا با اینکه یه هایپ و هیجانی هم تو این روزها تو این حوزه عملا کورلس توی نظام بانکی افتاده، سعی میکنیم که در برنامه های آتی حالا در ماهای بعدی بتونیم بیشتر به این موضوع مهم بپردازیم که دید دوستان و مدیران رو نسبت به زوایای پنهان این موضوع بیشتر باز کنیم. من عذرخواهی میکنم از تمام شنوندگان، فکر میکنم کاملا مشخص بود، من خودم خیلی رو موضوع مسلط نبودم، موضوع خیلی جدیده و واقعا اصلا دیتای خاصی هم نتونستم پیدا کنم که بتونم بیشتر کمک بکنم به روند برنامه. بیشتر از این زیاده گویی نمی کنم. برای همه آرزوی سلامتی دارم، انشالله که هفته بعد هفته خوبی برای همون باشه. تا به اینجا اخبار بدی از وین نیومده، انشالله که این اخبار سمت وین هم به مسیر بره که نهایتا اتفاقی که میفته به نفع مردم باشه. حالا اینکه سیاست مدارا دنبال چی هستن ما خیلی باهاش کاری نداریم، ولی خروجیش رو امیدواریم که سر سفره های مردم بتونیم ببینیم. مرسی که کنار ما بودید، شب همگیتون بخیر، خدا نگهدار.
امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص آینده خدمات بانکی با گذر از سیستم‌های متمرکز به سرویس‌های غیر متمرکز یا from core to coreless توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم از این به بعد رادیو عصر پرداخت هر جمعه ساعت 20:30 میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
همه موسیقی جان است، گل افشانده نور، همه موسیقی جان است و گل افشانده نور، همه گل بانگ سرود. زده بال و پری بر لب آن بال بلند، نزده بال و پری بر لب آن بام بلند، یاد مرغان گرفتار قفس، کشد با سوی خاک مرا، می کشد با سوی خاک مرا.